بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا حالا بحث وارد این بحث که زن دو تا حیثیت داره، یک حیثیت انسان، یک حیثیت زن، وارد بحث زن شدیم. گفتیم که چهار حیثیت توی بحثی که وقتی بیا از خاص زن بودن، این هم یاد یا مرد متفاوته یا متفاوت نیست، ببینیم متفاوت هست یا نه. گفتیم از چهار زاویه میشه بحث کرد. بلاز ارزشی در حد تحلیل ما چیزی نیامده، پیدا نکردیم که بگیم بلاز ارزش زن یا مرد بهتره، ارزش در گروه ایمان و عمل و مؤلفه دیگه است، در گروه خود زن و مرد هیچ نکته نداره. و این دولت یاد آوری میکنم علت استفاده من بس این است که همه اینا میخوان از ارزشی این یکی ها نتیجه بگیرن، بگن ما که بلاز ارزش فرق نمیکنه پس دیگه همه میشه مثل هم، در حالی که حرف میدهش که اینا هم تلازم نداره. تکوین و مفصل توضیح دادیم که بلاز جسمی بحثی نیست، بلاز روحی لااقل دو سه تا ترقی رو مطرح کردیم که فرد تکوینی، یعنی یه ترقی این بودش که در واقع عقل و عشق، ترقی دوم این بود که عقل و حیا، ترقی سوم بحث عصمت رو مطرح کرد که من گفتم دیگه شاید بتونیم بگم لزوما نمیخواد بحث زن و مرد رو مطرح کنه، طبیعی از بحث زن در افق عصمت داشت توضیح میداد که من گفتم شاید بتونیم یه دوگانه رو ایشون مطرح کنیم. خب این جلسه میخوام وارد بحث کنشگری بشم. توی کنشگری اول یه مقدار بحث رو صورت مسئله غربی رو میگم، بعد برمیگردم سراغ بحث اسلامی. چه اگه یادتون باشه اون جلسه در تکوین گفتم بعد فمینیست هم میتونیم ما هم تو افق بالا بیاریمش، ولی میارم تو بحث کنشگری چون به نظرم اینجا بهتره. شما درس فمینیست دارید دیگه؟ من اینه که میگم پس دیگه من فکر کردم شما خوندید دیگه، البته الان میخوام من واردش بشم که دیگه وقت شما کلی گرفته میشه. تیتروها میگم بعدا تو درس استادی که دارید مفصل اینا رو میخونید. ببینید اجمالا توی فمینیست سه موج معروف بود که اخیراً یه چند سال اخیر موج چهارم رو دارن رد میکنن. در واقع امواج فمینیست موج اولش محور موج اول در واقع میگن که بحث حق رأی بود، یعنی بیشتر زاویه به دست آوردن حقوق بود که توی به دست آوردن حقوق غالبا تصریح نمی کنن، ولی بعضی میگن که حق از حق رأی به مراتب مهمتر حق مالکیت بود. یعنی زنها توی اروپا حق مالکیت نداشتن، همش اموالشون در اختیار شوهرشون بود یا پدرشون بود، که مثلا میگه میگن رو حساب خیلی قدیم اینو در واقع تامین کرده بود چیده. موج دوم تعبیر میکنن به جنبش آزادی بخش، خودشون اینجور تعبیر میکنن، یعنی محور موج دوم بحث برابری با مرد، برابری و نفی تبعیض جنسیتی بود که اینجا به شدت بحث کنشگری زن مطرحه. یعنی زن هم همانند مرد تو عرصه‌های مختلف، ببینید اگه بخوام این زاویه که ما نوشتیم بگیم، تو موج اول بیشتر مسئله حقوقیه، موج دوم بیشتر کنشگریه که میخواد از کنشگری بحث در واقع تکوینی و ارزشی رو نتیجه بگیره، که اینا کاملا بحث خلط شده توی بحثشون. من فقط من دارم از بیرون مطرح میکنم، اینا نمیدونم بگم کنشگری تکوینی ارزشی، من دارم حیثیت ها رو اصلا متمایز میکنم. توی موج سوم، موج سوم تقریبا یه جور اعتراض به موج دومه. این اعتراض به موج دوم رو در واقع حرف موج سومی ها که موج سوم تقریبا بعد از موج دوم، موج اول تقریبا میره قرن 19 اواخر قرن 19 بلکه تا قرن 18 متقابل عمدتا قرن 19 میگم، قرن 19 شروع میشه تا اوایل قرن 20. موج دوم اصلا کلمه موج اول و موج دوم و موج دومی ها گذاشتن، یعنی تقریبا از حوالی 1950 و 60 و اینها موج دوم شروع میشه و اینها که موج دوم رو انداختن گفتن موج اول این بود، تا اون موقع بود ما موج دوم، یعنی اینجوری تعریف کردن. چه موج دومی ها تقریبا از 1950 شروع میشه. یه نکته مرخی گفتن الان توجهش خوبه، الان موج دوم ادامه داره و موج سوم هست. این نیست که موج دوم تموم شده و حالا موج سوم شروع شده، نه، این موج سوم یه جور اعتراض به موج دوم، اعتراضش توی این است که بگن موج دوم جهتگیریش زنان سفید پوست و مرفه یا طبقه بالای متوسطه. اما این مدل به نفع زنان نیست، به نفع یعنی فقط ملاحظات میکن این داشته باشه. تو ایران فمینیستی که ایران میشده موج دومه، موج سوم تو ایران عملا شناخته شده، شاید ممکنه یک تک و دو آدمایی باشن ولی عمدتا موج سومه. و اصلا یعنی فمینیست اسلامی تو جهان عمدتا موج دومیه. اتفاقا موج سوم اتفاقا به شدت هم موج سوم هست و موج چهارم به شدت نفی موج دومه. که من قبلا گفت سرگاه شما فکرم گفتم بودم من به نظرم از این کتاب این موج سوم یه مقداری تو ایران منتشر بشه موج دوم میخوامونه. اینا هر چی نیست که آقا این الگوه ببینید جالبه، این حرفایی که موج سومی رو شما روی شهیدری نگاه میکنید، شهیدری اوایل موج دومه به لحاظ زمانی، ولی ایشون موج دومی که داره میبینه تحلیلی میکنه که بعد از 40 سال 50 سال خود زنهایی که تو اون فضا بودن میگن که آقا این کار غلط داری میکنی. که مثلا شهیدری توی آشو مقدمه نظام غذا ببینید جالبه، میگه که آقا جون اینجور ورود زنها به شدت علیه زنان کارگر و فرود هسته. شما میگه تصاویر میدم دید که خب نهید که نظام بودن خوندی تو نظام بودن اوایلش میگه میگه آخ این زنها دادشون بلند شده که این تصاویر ما داری زنها میکنیم کار سخت هم رو دوش ما میدارن چه میکنن چه میکنن. اون حرف های مدرسه بومی هست که در واقع مدرسه بومی کم کم این حرف ها ببینید یه با شما فقط خود کارگرها و این اخشار فروده سر میزنن، یه بار اینا زبان پیدا میکنه، یعنی نمایندگان پیدا میکنن، افراد پیدا میشن که شروع میکنن بحث رو مطرح کردن که اینا هر چی نسته این مدل مدل چیده و این مدرسه بومی تنوع خیلی زیادی داره. مثلا تو مدرسه بوم فمینیست سیاه رو داریم، سیاه نه یعنی منفیه یعنی سیاه پوست، فمینیست سیاه پوست رو داریم. تو مدرسه بوم فمینیست خانوادگرا داریم، یعنی اصلا بعد خلاص موج دوم که به شدت ضد خانواده است موج سوم خانواده گراست. و این طرف فمینیستای حالا افراطی چیز داریم که از اون طرف خیلی شدیدتر شدن، حالا دیگه انواع جریان افراطی و اصلا رادیکال و انواع جریان تو حالا توش مطرح اینا دیگه دستمندی ها شما شما الان بذارید بعدا تو درسش خود حتی رادیکال توی بحث موج دوم مطرح میشه. حالا من رو حافظه دادم که خیلی چیز نمیخوام بگم.
سلام
علیکم. و بعد توی موج چهارم، موج چهارم رو میگم موج چهارم میگن مال 2021 به بعد، یعنی 2021 و اینا، یعنی چند سال 2024 این درسته؟ یعنی 3-4 ساله که اصلا برای همین اسمش هم اصلا موج چهارم شد. تو خیلی کتاب نیویورک تایمز کلمه موج چهارم نیستم یه یعنی جدیدیه که این موج چهارم رو میگن که در واقع محورش اعتراض به آزار جنسیه و اون نکته که حالا من میخوام این حال دیگه اسکی محصی جنبش میتو نمیدید چه خبردار بود دیگه که این در واقع زنها شروع کردن که توی آمریکا خیلی مثلا یه دفعه موج گرفته شروع کردن که به ما تجاوز شده، بعد من هم تجاوز شروع کردن نهزتی که عکساشون میدادن که با ما تجاوز شده بره میتوی مثلا محل کار تو اداره توی چی توی چی جنبش میتو معروف شده که من هم این فضا. خب این حالا توی برخی کتابا تعبیر میکنن به چی؟ پست فمینیست. پست فمینیست یه جوری شما ممکنه بگید موج سوم چهارم، ممکنه بگید که همون موج دومه. حرف پست فمینیست این است که دیگه نیاز به فمینیست نیست، یعنی موج دوم کافی بود برای کار ما، حالا از این موج گذر کردیم، یعنی در واقع ما می‌خواستیم برابری اینا حاصل بشه و این حاصل شد. الان دیگه این موج سوم و چهارم بی خود دارن تقلا میکنن و اصلا موج دوم دیگه بی خودی داریم اصرار میکنیم روش. حالا تقریبا پست فمینیست مطرح میکنه، حالا اینش خیلی دیگه محروس نیستش این پست فمینیست رو مگر خیلی چیز نیست مطرح نیست، یعنی واقعا مثل خب من اینو باید چی نوشتم؟ نکته من اینه ببینید اون حق رأی که من گفتم بعدا تو بس حقوقی مفصل مطرح میکنیم، مسئله اصلی گفتم تو ایران فمینیست دیگه میشناسن وقتی میگن فمینیست منظورش موج دومه، یه تو فضای ادبیات عمومی طرف خانم میگه من فمینیستم میگم من با فمینیست مخالفم، اصلا غیر موج دوم تو فضای عمومی شناخت ندارن ازش، برای همین تاکید من موج دومه.
وگرنه من میگم از حالا نکته خدا من این است که اگه خوب دقت کنید در واقع موج سوم و مخصوصا موج چهارم میگه موج دوم غلط بود. غلط بود به معنی اون نکته ما یعنی چی؟ یعنی مسئله اینا برابری و نفی تبعیض جنسی بود. این نکته ای که تو اسلام قبولش نداره به این معنا. بعد خروجیش چی شد؟ خروجی این برابری آیه متعالی که داشت میگه میگه این برابری بیشتر به درد مردان شهوتران میخوره تا به نفع زنان تمام بشه. و حرفش این دلیل در واقع به نظر این پیشبینیشون درست در اومد. یعنی این برابری خروجیش این شدش که آزار جنسی نسبت به زنان به شدت بالا رفت. به نحوی که موج چهارم اصلا شده آزار جنسی، یعنی نخواستیم یعنی حالا این در واقع نخواسته میشه. یعنی شما خب میگید آزار جنسی نباشه، برابری یا تبعیض نفی تبعیض جنسیتی که میگفتید به همون صورت باشه. و آزار این حرفی بس هجاب توی را خیلی مطرح میشه، میگن که مردا خودشون کنترل کنن، ما باید مساوی باشیم. آقا مرد خودشون کنترل نمیکنن. وقتی مرد کنترل نمیکنن اون امر واقعی، شما میتونید بگید ما کاملا مثل بچه مردان هم خودشو گندر کنن. خب خروجی چی میشه؟ خوش بالا رفتن خشونت جنسی. دیروز هم 3-4 روز پیش داشتم میخوندم توی خبرها که توی فرانسه امسال 600 هزار مورد تجاوز جنسی گزارش شده. خیلی رقم بالایی. ببینید وقتی میگن گزارش شده معنیش نیست که هر کی بهش تجاوز شد بهش میره گزارش میکنه.
خیلی
فرق داره. یعنی غالبا اقلی از افراد میرن گزارش میکنن. 600 جمع جای فرانسه نمیدونم چند میلیونه. 60-70 میلیونه هست. 60-70 میلیونه. توی جامعه 60-70 میلیونه 600 هزار یعنی 1% جامعه دارن گزارش میدن بابا تجاوز شده. شما ببین یعنی چند درصد داره تجاوز میشه؟ 1% نمیشه بیشتر. اگه بگی زن نیستن میشه 2% جامعه. 2% زن دارن گزارش میدن به ما تجاوز شد. خب یعنی چند درصد داره تجاوز میشه که 2% گزارش میدن؟ یعنی 2% آدمایی که دیگه رفتن دادگاه، رفتن شکایت کردن، رفتن ثبت کردن. و میدونیم غالبا 10 برابر یه رقمای اون چیزی که رخ میده با اون که گزارش داده میشه. اغلب افراد به انواع دلایل تو ایران فضای آبرو اونجا فقط از آبرو نیست که مشخصه دادن که از فضای پیگیریه، فضای معادلات بعدیه، از شکایت کردی بعدا نیا دوباره اعتراض کنه و انواع مشکلات برای خیلی از افراد گزارش نمیدن. و این رقم های بالا خب چیه؟ بحث همین است که یعنی شما برید توی دوره‌های قبلی، ما نمیگیم تو دوره‌های سنتی تجاوز به زنان نبوده، اما حجم تجاوز انقدر بالا رفته که شما یه موج جدید فمینیست اومده که موج جدید فمینیست قبلا نبود تو خود همین گروپ ها. این نکته من این است که در اون که این مدل کنشگری که شما وارد میدان کردید به شدت در زن زن تموم میشه. خب این یه نکته کوچیک، یه دورنمای بس فمینیست که مفصل شد که شما توی سال تو ترابت میخونید. من اون رو خواستم بگم به لحاظ کنشگری این است که الگوی کنشگری یعنی آیا الگوی سوال این است در مورد اینو آیا الگوی کنشگری زن و مرد متفاوت است یا یکی است؟ بس بس نابود ها بود دیگه. خب ببینید من این پاک کنم دیگه فمینیست رو بله
بسید دیگه فمینیست رو مثلا توی چهار مورد بود داری؟
بله؟
فمینیست مثلا توی چهار مورد یا جدا بود کلن؟
نه تو کنشگری، ها کنشگری بگن دادم یه مرور سریع رو که فمینیست میکنن که شما فضل فمینیست دستون باشه. بعد میخوام چیز بگم ببینید توی علمی کنشگری یه دیدگاه میگه ها ستا دیدگاه مثلا که این توی تکوین دیگه ها تو کنشگری را بگم یه دیدگاه دیدگاه فمینیسمه. دیدگاه فمینیست میگه که تفاوت ندارد. من یه سخنرانی دارم، عنوان سخنرانی این است که زن به مثابه نامرد. نامرد شب اینجوری نمیشه ناخت تیره مرد. این حرفی که الان دارم به شما میخواد تو ده دقیقه بگم یه سخنرانی مفصل من کردم سرش که این خواستم باز کنم که مدلی که میگه تفاوت ندارد خروجیش میشه نامرد. خروجیش نمیشه که ببینید الگویی که فمینیست تو افق کنشگری تعقیب کرد الگوی مردانه است. این فهم این مسئله خیلی بد که حرف اینه دیگه. وقتی الگوی مردانه شد آخر خروجیش میشه آزار جنسی به نظر من. یعنی طبیعی این خروجی یعنی چه الگوی مردانه است؟ یعنی یه دعوای سنگی ببین من رسید بخونم این کتاب آقای ریتزر
که این گفتم این آقای ریتزر این کتاب مبانی نظری جامعه شناسی آقای ریتزر نه میشه دیدنم ایشون یک کتاب نظری جامعه شناسی داره، کتابش خیلی معروفه به عنوان قالات لیسانس جامعه شناسی، این کتاب میخونم، کتاب قصور 800 خورده صفحه است. بعد ایش این کتاب قدیمیه، تقریبا مال 1975 یا 85 نوشته شده، البته تو ایران مکرر ترجمه شده. یک کتاب دیگه ایشون داره مبانی نظری جامعه شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن. این کتاب دومش 2004 یا 2006 نوشته شده. این کتاب یه جور خیلی حالت فشرده و خلاصه است و یه مقدار جدیدتر. بعد اینجا به فصل فمینیست که میرسه، ایشون این میگه که سوالات اصلی فمینیست اینه. در واقع من یه در اون فمینیست زور میکنم، واقعی فمینیست مسئلش مسئله کنشگریه به نظر من، نمیخوام موضوع گم نکنم. یه سوال اصلی فمینیست این است که درباره زن چه تصوری داریم؟ که این سوال یعنی چی؟ ایشون یه سوال توضیح ده، یعنی زنان در کجا هستند و اگر در جایی نیستند، اگر در اونجا که باید باشن نیستند، چرا نیستند؟ اگر هستند آن موقعیت را چگونه تجربه می کنند؟ یک سوال اینه. سوال دوم این است که چرا وضع این گونه است؟ و سوال سومش که بگه من امتداد سوال دومه این است که چگونه جهان اجتماعی را تغییر دهیم که عادلانه شود. خلاصه حرف جریان فمینیست این است که ما در زنان چه تصور داریم؟ تصور داریم چی؟ یعنی کجا هستند زنان؟ زنان چرا تو خونه هستند؟ زنان چرا تو منصب‌های مختلف اجتماعی نیستند؟ کجا هستند؟ کجا نیستند؟ اگه توی منصب‌های اجتماعی نیستند چرا نیستند اینجا؟ و اگه هستن تو برخی مناسب واقعا این مناسب رو درست تجربه میکنن، یعنی واقعا راحتن توی منصبی که هستن توی موقعیت اجتماعی یا اذیت دارن میشن، و اگر یا نیستن یا اگه هستن دارن اذیت میشن، چرا وضع اینجوریه و ما چیکار کنیم از این وضع در بیاییم؟ این خلاصه سوالات فمینیست ایشون اونجا توی چه صورتبندی میکنه. ببینید من همون سخنرانی مفصل کردم، خلاصه حرف هم اینه، همین تقریبا دیدگاه همینجا پشتوانه اون سخنرانیمه. گفتم ببینید قبل از اینکه سوال شما بپرسید که بگید درباره زن چه تصور دارین، یعنی زن در کجا هستن، قبل از این سوال مهم این است که درباره انسان چه تصوری دارین.
قبل از این تصور
رو
بگیم
درباره انسان چه تصوری دارین. بله، یعنی اول من البته چی شروع کردم که گفتم اول انسان رو حل بکنیم بعد بیاییم زن رو حلش بکنیم. چرا اینجور دارم میگم؟ ببینید تقریبا اون مفاد اصلی بحثم امیدوارم تا حالا جا افتاده باشه. اگه شما تلقی از انس، ببینید اون تلقیش از انسان کسیست که به لحاظ اجتماعی مشهوره، به لحاظ اجتماعی تو منصب داره، این است انسان. حالا میگم آیا این از انسان، این انسان کسی که شهرت و قدرت و اینا داشته باشه معیار انسانیت اینهاست، یا معیار انسانیت چیز دیگه است؟ اگه چیز دیگه شد، این که میخوام این در زن چه تصور داریم لزوما از این راه در نمیاد که در کجا هستن و چرا نیستن. معلومه بحث من در تون تون میگم اینم، اگه جای ابهام هست بپرسید. چی؟ ببینید اینها میگن که میخوایم بفهمیم آقا زن چه فهمی از زنا داریم؟ فهم با این معنی که زنا مظلوم بودن در طول داره. چرا مظلوم بودن؟ چه تصوری داریم؟ به خاطر اینکه تو خونه بودن، به خاطر اینکه تو اجتماع نبودن، به خاطر اینکه منصب ها نداشتن، به خاطر اینکه شهرت ندارن، به خاطر اینکه همه امکانات و موقعیت دست آقایونه. این تلقی مبتنی بر تلقی خاصی از انسانه که اون تلقی خاص از انسان الان این جلسه این دو فرشا داره. اون تلقی خاص انسان تلقی مردان است. یعنی اگه بذارید من حالا سوال این بذارید دارم عمیقش میکنم. سوال ما این است، این تصور مبتنی بر تصور از انسانه. تو ادبیات سنتی رایج که من تا حالا میگفتم این بودش که آقا یه بار شما تصور دارد انسان موجود نفخ روح و این هاست، یه بار تصور دارد انسان یه موجودی که با شهرت و قدرت و اینا داره اعتبار پیدا میکنه. این حرفی که حالا زدم، حالا خب حرفی یه پله عمیق‌ترش بکنم بگم ببینید وقتی داریم میگیم تصور از انسان، سوال این است که وقتی ما میگیم انسان، خلاص انسانی که ما دستمون جلو چشمونه، یا زن یا مرد دیگه، اصل تصور انسان یه تصور، منظورم اینا ببینید در واقع انسان چه تصوری داریم. من یه تصوری که تصور درست رو داشتم مطرح میکردم، یعنی منظور تصور درست یعنی تصوری که سزاوار است، درسته؟ یعنی تصوری که باید داشت. معلومه؟ اون تصوری که من توی جلسه قبل مطرح کردم انسان، این تصور مطلوب انسان بود. همش من تاکید کردم که تصور مطلوب فقط روح و اینا نیست. این روحیست که در بهشت وارد شده، خوردن داره، اینا داره. ولی این تصور ما از انسانه. حالا الان بیشتر هم تمرکز کنم اون تصور اجتماعی از انسان. به تعبیر دیگه، بذارید اینجوری یاد مسئله رو بگم. این باز بخواه به تصور درست برسن، ما تصور درست افق ذهنیت ها
زاویتی داره فرق داره
به یه معنی، حالا بگمه شاید منظورم بهتر معنی میشه. ببینید انسان که ما میشناسیم زن یا مرده؟ یعنی چون من میشناسم دو هم زن هم مرده. اون تصور اولیه از انسان که ته ذهن ما هست، یه تصور زنانه است یه تصور مردانه؟ سوال من نکته من همینه، میخوام بگم که ما دو گونه میتونی تصور داشته باشیم، یه تصور زنانه یه تصور مردانه، سه گونه، یه تصور خونسا، یه بلکه چهار گونه میتونی تصور داشته باشیم. ببینید ممکنه شما بگم اون تصور اولی من از انسان اساسا مردانه است، اساسا زنانه است، این دومی اساسا نه مردانه است نه زنانه، تلقی آی جوادی آمولی، روح مجرد نه زن داره نه مرد، تبدیل چهارون که اساسا دو گونه است. اصلا ما دو تا تصور از انسان داریم که من به شدت دارم توی فضای زن و مرد به این سن دوم میبرم. ببینید این ادبیات که اینجا داشتن یه مقدار دستی گویی دو تصور از انسان است، دو رکن از انسان دارست که دو رکن مکمل هم دیگه یادتون هست دیگه، یعنی هم ادبیات من هم ادبیات خانم خانومدا این بود زوجیت. زوجیت یعنی از اول دو تاست، از اول یکی رو بگو یکی فرو نکنید. خب منطقه من فعلا میخوام فعلا فرو بکنم، اول دست فرمان فرو کاستن میرم که اگه من بخوایم فقط بگیم خلاصه یکی این دوتا اصله، واقعا اگه تو اونجا من چیزه توی فضایی میگم کاملا اصلا در مقابل، چون فضایی رایج میگم تصور مردانه است، من دارم از تصور زنانه از انسان دفاع میکنم تو سخنرانی، ولی خب الان برای شما دارم میگم، یعنی اون سخنرانی من در مقابل اونجا دارم اینو میگم، وگرنه موقع هم تو سوال نمیدارم بودم، این حرف من نظر نهایی نیست، گفته نشدی من نظر نهایی نیست. حالا یکی از چیزش اینه، یعنی اون حرف همون دفاع میکنم به عنوان یک گام تو مسیر. بذارید با مثال های توضیح بدم. یه مثال که نظرم خوب خوب اینو جا میندازه این است که ببینید از هر آدمی سوال کنید، بگید اندام مرد زیباییش به چیه؟ اندام زن زیباییش به چیه؟ چی به شما میگن؟ یعنی یه مرد زیبا یه مرد خیلی ظریف و نازنازیه، یا یه مرد خیلی ستبر رو با بازوهای نمیدونم اینجوری اینا؟ ها؟ این دومیه. یه زن زیبا چی؟ علالقاده اون ظرافت ها و مثلا ناز اینجوری چی؟ مؤلف های ناز معنی بدنی، نه ناز معنی علالقاده. حالا دقت کنید توی دوره مدرن که فمینیسم مسلط شده، باشگاه های پرورش اندام برای زنان شروع درست میکنند،
مردانه
کاملا مردانه. به باشگاه عنوان تابلوش میشه باشگاه پرورش اندام زنان، اینا میگن که پشت تصورشون زن مردانه است، توی بدن که واضح ترین عرصه تفاوت زن و مرد خب خاصه دارن نشون میده، یعنی اینا اینقدر مردانه فکر میکنن در مورد زن که حتی بدن زن هم مردانه درست میکنند. خب حالا این فقط به این مثالش بودی برم، حالا خب من تو عرصه اجتماعی ببینید، حالا این با همون سیری که اون سخنانی گفتم بذارید سیر رو بگم، چون با هم فکر کردم تنظیم کردم بحثو، گفتم وقتی که شما میگید تصور زن، آها یه مقدمه دیگه داره، این مقدمه ها رو باید بگم که چه بیفته. الان حالا ما بخواهیم بریم تو افق این بحث، مثال اول مثال بدنی بود، اما حالا میخوام بدم مثال کنشگری، مثال فعالیت کردن. ما وقتی همینجا میگن زنان در چه موقعیتی هستن، فعلا همین عدد موقعیت شروع میکنن، بعد دوباره میرن سراغ اون بحث بنیادی تر. وقتی میگن تو چه موقعیتن، چه موقعیت ها رو به عنوان موقعیت های برتر میشمونن؟ دقت کنید همشون از جنس موقعیت های اجتماعی محضه. بعد اون نکته که شاید من اولین جلسه اشاره کرده باشم که یکی از مبناهای بحث من، این مبنا رو خواهم بذارم تمرار مفصل تو بحث خانوادرستان بازش کنم، ولی حالا دوباره میگم این است که آیا ما دوگانه‌ای که داریم در مورد انسان، دوگانه فرد جامعه است یا فرد خانواده جامعه؟ قبلا اشاره کردم یادتون است، سه‌گانه است. گفتم این است که شما هیچ وقت نگفتم.
نه
نگفتم اصلا؟
نه گفتم، بس بگم، من فکر کردم
گفتم اینو.
گفتم بچه‌ها گفتم. ببینید ذهنیت غرب این است که ما با دوگانه فرد جامعه سر کار داریم. من البته در حد اشاره گفتم، حالا شاید باز نکرده باشم، ولی سوال من این است که آیا خانواده یک واحد جامعه هست؟ یک واحدش میگن که خانواده کوچکتر از واحد جامعه، این حرف درست یا نه؟ یا نگفتن؟ گفتم قبول ندارم، یادتونه؟ همین رو خواهم بگم. ببینید خانواده آیا یه مؤلفه از جامعه است؟ من موقع با این توضیح هم اولواده گفتن، گفتن همون بولید فرد هم یه مؤلفه از جامعه است. اما شما نمیگید فرد کوچکترین واحد جامعه است، بگید فرد تو که دیگه این واحد کوچکتری بگو فرد بگید. نه، من وقتی میگم واحد جامعه من دارم واحد اجتماعیه، فرد تنهایی واحد اجتماعی نیست. حرفه این است به همین میزان آیا خانواده واحد اجتماعیه؟ من فقط یک دون مؤلفه مهمش رو اشاره میکنم اگه هیچ نگفته باشم. ببین چرا گفتم اینا رو، به نظرم یاد گفتم مهمترین ضابطه‌ای که توی جامعه باید برقرار بشه چیه؟ یه جامعه ایدئال چه؟ نه یه جامعه ایدئالی، جامعه اصلا نظر داشته باشه دیگه ایدئاله، یه
خانواده داشته باشه.
اما شما بخواهی یه جامعه خیلی خوب، آقا امام زمان علیه السلام میاد جامعه چی رو محقق کنه؟ عدالت دیگه. عدالت من هست هم داره، درست یا نه؟ یه یعنی شما میخواهی بگید اگه جامعه نظم داشته باشه اما مثلا خیلی استبدادی باشه. نه من مثلا چی؟ خیلی که نظم داره بگید شما میگید جامعه ایدئاله. نمی اگه جامعه معلومه دیگه جامعه قوامش در گرفت عدالته. سوال این است که وضعیت آرمانی خانواده چیه؟ آیا یه خانواده مطلوب ایدئال خانواده است که زن و شوهر و والد فرزندان به هم ظلم نکنن؟ ایدئالشه؟ چیه ایدئالش؟ مهر محبت عشق اینا رو گفته بودن؟ بله.
البته
خب چیز خوندی شد. ببینید وضعیت مطلوب خانواده عشقه، محبته. خب دقت کنید عشق و محبت که اینجا دارید میگید عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی هر چیز در گره خودش گذاشتن. یا به تعبیر دیگه کی ما میتونیم عدالت داشته باشیم؟ میگن عدالت در گره دو تا چیز دیگه، یکی قانون عادلانه، دوم اجرای عادلانه قانون. این خیلی معروفه شه، یعنی اگه شما عدالت تو جامعه معروف بشه دو تا چیز میخواد، یکی هم قانونش باید عادلانه باشه، دوم اینه این قانون عادلانه اجرای عادلانه بشه. قانون عادلانه یعنی چی؟ یعنی قانونی که حد و مرزها را کاملا مشخص کند، حق هر کسی رو کاملا معلوم بکنه، درسته یا نه؟ یعنی بگه حق شما چیه، حق اون یکی چیه و این حد شما دو نفره. خب این تاییدش معلومه؟ حالا عشق چی؟ شما از این زاویه حد و مرز رو کنید، عشق یعنی حد و مرز ها برداشته بشه، اصلا نقطه مقابلش عشق. حد و مرز رو برداریم، برای کلمه‌ای که تو فضل عشق خیلی نزدیک کلمه ایثاره، ولی کلمه ایثار اقتضای عدالت نیست. ایثار یه میگن کمال اخلاقی خوبه، آفرین که دارید شما. خب ببینید شما میگه آقا من یه واحدی دارم، یه جمعی دارم که این خوب بودنش، مطلوب بودنش در گره نداشتن حد و مرز بین افراد، یکی دیگه دارن که خوب بودنش در گروه وجود حد و مرز تو افراده. اینا یه جنس هست؟
نه
خیلی مهم ها، این که بگه تو خانواده غیر از جامعه است. یعنی شما اگر بخوای خانواده رو مثل جامعه ببینی نابود کردی خانواده رو که داری نابود میکنی. من از کلماتی خیلی
بحث کنم توی شرط مختلف هم چیز میکنم از کلمات دیگه هم به شدت باش مخالف هم میرسه زن شوهر شریک زندگی هم چقدر همین مانو بیدن که شریک زندگی هم خیلی کلمه بدیه چرا بده؟ چون شریک تو فضای شراکته شراکت مال کجاست؟ مال سازمانه سازمان مال کجاست؟ مال جامعه است
پایمان منافاتی هم باقی نداره یعنی که همون جامعه آرمانی هم در این اینکه حد و مرز هم کاملا مشخصه ولی افراد از بعد به هم مهر و محبت و ایثار و اینها رو
در اصلی رفت نمی کنن همین میخوام بگم دو تا حالا من اینو بعدا تو از خانواده مفصلش میگم میگم سقف خانواده اینه کفش اینه اما سقف جامعه اینه یعنی شما عشق سقف خانواده است آرمان خانواده عشقه و تو فاز عشق اما خیلی فهم میکنه خیلی فهم میکنه ببینید شما اگه سقف خانواده رو داری عشق با سقفش رو داری عدالت از زمین تا مدل خانواده شما عوض میشه سقف که شد عدالت ما ببینید در این روز اینا رو همین
مال سقف که بشه عدالت عشق میام
نه نمیاد یعنی
سقف که بشه عشق
همون داره هم نقطه بحث اینه ببینید ما هم فاز سقف میگیم حدیثی از حضرت علی علیه السلام آیه متعلق که دو بیس گفته خوب توضیح داره از حضرت پرسن عدل بهتر است یا جود؟ کدوم بهتره؟
جود
جود شما نظر؟ عدل شما چی؟ شما بگی وسطش
یا
اش بهتر چرا؟
چون بخشش بهتره دیگه
بخشش بهتره داده شما چرا؟
چون اصلا نظام اومده که عدالت بشه کنه یعنی عدالت آرمان نیست
عدالت آخه باعث نمیشه که مهربونی بیاد مثلا یه جایی مثلا عدالت خدا که میگیم خدای با فضلت ما رو ببخش با عدالت هیچ وقت ما رو بابت
نکنه ببینید نه دو تا درست میگی من تا آی متحرک خیلی بحث قشنگ داره تو بیس گفتار فرصت پیدا کنید بخونید ایشون اونجا بحثش اینه میگه که حضرت علی چی پاسخ میده میگه عدل بعد چرا میگه عدل آی متحرک تو میگه آقا معلومه به لحاظ فردی جود بهتره شما در نسبت با دیگران جواد باشید، بخشنده باشید بهتره یا مورو از ماست کشید؟ عدالت مورو از ماست کشیدن دیگه معلوم به داد فردی جود بهتره اما که حضرت داره تو افق اجتماعی جواب میده تو افق اجتماعی اصل بر عدله عدل میگه اشیا سر جای خوش رو قرار بگیرن حالا کسی خواست جود بکنه آفرین ولی نمیخوایم اون جامعه رو اینکه تعبیر میگفتن حالا اون رو از باب مطلق انداختن میگفتن ولی اصل حرف درسته کشور کمیته امداده اداره نکنید کمیته امدادی داره کنید یعنی چی؟ یعنی همه نیازمند باشن تا یه ببخش بهشون نه شما عدل مستقر بکن اگه عدل مستقر بشه دیگه نیاز وقت زمان امامزمان داری دیگه اصلا میگرده دنبال یک فرقی پیدا نمی کنی اگه عدل مستقر بشه خب این افق جامعه است اما بریم تو افق خانواده تو افق خانواده این نکته اصلی بحث من این است که تمرکز ما این باشه که ببینید من گفتم شرکت تو شرکت یادش کنم شما شرکت تاسیس میکنید به شما میگن چی؟ میگن که جنگ اول ده سال آخر درست یا نه؟ میگن میخوای شرکت را بده روز اول مو رو از ماست بکش حساب کتاب رو دقیق کن که بعدا پشیمون نشید برخلافش تو خانواده تو خانواده عقد رو به آخر شما شرکت رو باید فسخش کنی فسخ شرکت چیه؟ فقط رضایت شما راضی کافیه دیگه مگر دعواتون میشه بگم اگه خودتون راضی باشید که شرکت نمون خب میشه تمامش میکنه دیگه هیچ چیزی نیاز نداره درسته؟ یعنی تو فضایشی چرا؟ چون شما رو عدل بستید اگه رو عدل درست بسته باشه مشکل پیش نمیاد برات تو خانواده توی فضای ادبیات دینی تأسیس ببینید شما اینجا تأسیسش سخته یا فسخش نابودیش فسخش تأس نه سخته کدوم سخته
تو خانواده
نه توی جامعه چیه جامعه؟
آه خب اینجا تأسیسش سخته بعد
تو خانواده معکوس میشه چرا معکوس میشه؟ نکته من اینه ها
خب چون نمیخواد فسخ بشه
چرا نمیخواد فسخ بشه؟ خب شرکت دیگه اگه طرف این راضی هم فسخ کنند
آها یعنی فسخش میگه خانواده سخته
تو داره تو خانواده نه فسخ آره دیگه تو خانواده طلاق دادن خیلی معونه میبره زحمت داری تو ادبیات دینی دارم میگم ها یه گیر میدن طلاق ندید اما ازدواج کردن چی میگم بدو بدو ببین شما توی شرکت کجا شاهد میگیری برای تأسیس شرکت توی ازدواج تأسیس شاهد میخواد به لحاظ فقهی حالا الان تو محضرها میبرن ولی شما هیچ شاهد نیاز نداری صرف زن و مرد خطبه رو بخونن تمومه تو کجا شاهد میخواد
تو فصلش تو شرکت برای فصل شاید بخواد. ببینید نکته من این است، یکی مدارش بر حد و مرزه، چون مدار بر حد و مرزه میگن شریک با هم مهربان باشن خوبه، اما جود بعد از عدله. اما تو خانواده میگن از روز اول آقا اون زن و شوهری موفقن که عاشق هم دیگر، این برای اون نداره اون برای نداره، و هر زن کش دعوای خانواده شروع میشه، زمانی که یکی میگه حد من اینه، تو چرا این حد برای من رعایت نکردید؟ اصلا ریشه تمام دعوای خانوادگی از اونجاست که حد و مرز شروع میشه. آیا حد و مرز باید داشته باشه؟ اینو مثلا در بعد خانواده مفصل میگم، این حرفا معنیش اینه که حد و مرز نباید باشه، این هم قانون داره اصلا توی بحث چی، ولی خیلی فرق داره. آیا مدیریت خانواده با قانونه؟ این خیلی مهمه. درک مدیریت جامعه با قانونه، اصلا شما تمام بحث جامعه از قانون باشه اجرا بشه. نشون مبنای بحث تو جامعه این است که با قانون مدیریت کن، اما تو فضا خانواده برای همین است که خیلی از احکام، اگه شما بعدا میگم این بحث حقوقی شما رو بگید از خانواده، به خیلی از احکام ما چون اینجوری فهمی نامعقوله، برای همین است که عمده زنها و شوهرهای معمولی، نه خیلی عاشق، عمده زنها و مردهای معمولی اصلا در حدی که وظیفه شرعیشون نیست چند برابر بیشتر کاری که میکنن در واقع، که نفقه ای که مرد به زن میده چقدر میده؟ نفقه واجب فقهی در حد خوراک و یه سرپناهه. کی در این حد میده؟ یعنی شما خیلی خیلی بیشتر عموم مرد ها دارن میدن. از اون طرف میزان اطاعت زن از شوهر، میزان کاری که زن تو خونه میکنه چقدرش واجبه؟ هیچیش. ولی عرف زن ها چقدره؟ مثلا منظور برسونم؟ چرا اینجوری؟ نکته اینه اصلا، و حالا شما هرچی به عدلیت حد و مرد رو تقویت کنید، خانواده رو تلاشی میکنید به مرده بگید ببینید تو نفقت اینقدر بیشتر نیاز نیست بدی، یا به زنه بگید تو نیاز نیست تو خونه کار بکنی، یا ها نیاز نیست تو افق شرکت شریکه دیگه، شما با شریکه گاهی وقتا لطف میکنی یه کمی کوتاه میازش، ولی شریک حساب کجا برادر، درسته؟ اما تو خانواده اگه شما منطقه حساب کجا برادر بری جلو دعوا میشه، واسه خانواده شکل نمیگیره. میگه در یک از نکات خیلی جالب بلاز روانشناسی اون بحث این بود سر بعد رفت بگیم اول فلان دارم میگم این است که از مهمترین علل دعواهای خانوادگی این است که انتظارات زن و مرد اصلا خیلی بالاست. ببینید فکر کنید آقا من یک از اعمام بود خیلی این زن و شوهر رو دعواش میشد، من با خانومه صحبت کردم عامل نزدیکم با صحبت کردن بهش گفتم میدونی چون خیلی دوستش داری که اینقدر دعوا میشه؟ گفت نه اصلا دوستش ندارم فلان بسار یه حرفی که هر خانم میدن. گفتم دقت کن چرا این؟ گفت مثلا این این کارو کرد. گفتم این کاری که امروز کرد که اینقدر ازش ناراحت شدی؟ داداشت این کارو میکرد؟ داداشت ها ناراحت میشدی؟ گفت نه اون خب داداشمه، این شوهرمه، این چرا این کارو میکنه؟ گفتم ببین تو شوهرت رو بسیار نزدیکتر به خودت ببینی از داداشت، بگه این کارو شوهرم با من بکنه خیلی بده، داداشم مثلا عادی ماهی یه بارم مثلا این کارو اصلا عادی این کار انجام بده، خیلی کاری که تو خانواده دیدی دیگه، خیلی برخوردایی که اصلا اینشون به خاطر شما نگاه مثلا خود یه زن با برادرش که خیلی بهش نزدیک بوده حریم های بیشتری میگیره تو مثلا منظور حریم ها نمسته مثلا جنسی را نمیخوام بگم مثلا تو یه کاری بخواه انجام بده، یعنی یه زن به همطور یه مرد به راحتی به همسرش که این کار برام انجام بده، همین زن یا مرد به برادرش اینقدر راحت نمیگه این کار انجام بده، مثلا یا این غذا رو برام درست کن، این آب برای من بیار، این مثلا منظورم برسونم. من میگم آقا چون چه بعد از این دارم چی؟ چون انقدر دوستش داری، وقتی دوستش داری انتظارت میره بالا، وقتی انتظارت داری بالا دعواتون میشه، برای عمده دعواهای زن و شوهر ها به خاطر اینکه هنوز عشق دارد. نمیخوام بگم همه دعوا نه، یه دعوای خلاص مرد عوضی پیدا میشه، زن عوضی هم پیدا میشه، اونجا پس عدالت و دادگاه و اینا پیش میاد سر جاش محفوظ. اما اینکه میگن که دعوای خانوادگی اول برید دادگاه خانواده، اینا سعی کنن با چه کت خدامنشی و اینا حلش بکنن، بعد اگه نشد برید دادگاه. کت خدامنشی یعنی چی؟ یعنی یه فضایی است که این فضای میگه حد و مرز رو ولش کن، بابا این زنته، بابا این شوهرته، تونستم منظور برسونم؟ این خیلی مهمه. خب حالا ما میخوام برگردیم بحث اصلی، ما میخوایم بگیم بذاری من ها اون جدوله رو بکشم که میخوام جدول بکشم،
خب توی تعریفتون
بگیم خانواده مهمترین واحد جامعه هست نه مشکل نه اصلا هر اصلا نکته من اینه حالا الان توضیح بدم
قبول دارید یه واحد از
جامعه هست نه اصلا واحد ایش یه واحد فرق قبول دارید یه واحد از جامعه هست
آره یه
قصد
جامعه
هست یه قصد جامعه
هست
اگه به این معنی خالاله یه قصد جامعه هست به این معنی همون گونه که شما به فرق اصلا یه علم میخواد بسه روان شناسی جامعه شناسی نمیتونه فرق رو بشناسه برای من حرف این است که به همین وزان خانواده یه علم میخواد بسه خانواده شناسی نه روان شناسی میتونه حلش بکنه نه جامعه شناسی
خب اینجوری نگاه کنیم که پس اقتصاد جامعه هم یه علم میخواد بسه اقتصاد شما پس نمیتونه جامعه رو بشناسه فرهنگش جدای علم میخواد
خب این
ولی من منافات با این نداره
که چی؟ نه خب چه دوگانه این دیگه دوگانه میفهم همه جامعه میده هم بازه جامعه دیگه همه رو جامعه بده
نه خب مناسبات یک فرد
با
یک جامعه
دیگه
واقعا خیلی
هم نکته من به همین وزان که شما میگه فرد جامعه مطابقته خانواده جامعه به همین وزان مطابقته ببینید محور خانواده یه چیزیست محور جامعه چیز دیگه است جامعه که دارن میگن تمام سازمان اجتماعی بیا مدارس رو بیا وزارت خونه ها رو بیا شرکت های اقتصادی رو بیا شرکت های فرهنگی رو بیا هر چی میخوای بیا بیا من همش میگم جامعه اما همین ببین جامعه شرکته خانواده شرکت نیست چون تو شرکت فرهنگی هم میزنی جنگ اول بعد صلح آخر نکته یه مکانیزم دیگری برای حاکم همون گونه شما یه مکانیزم دیگری برای فرد حاکمه که فرد یه تخصص ویژه میخواد شناساییش اما خانواده تخصص ویژه میخواد الان تو فضای غرب در خانواده چی داریم؟ یه روانشناسی خانواده داریم یه جامعه شناسی خانواده تو تلقی سنتی چی بود؟ حکمت عملی خیلی دیدن اخلاق تدبیر منزل سیاست مدرن اخلاق تدبیر منزل سیاست مدرن سه رشته بود امروز شده دو تا رشته جامعه شناسی البته خیلی گسترش پیدا کرده اقتصاد و مدیریت اینا همش کنارش شکل گرفته همش تو افق جامعه شناسی دیگه اقتصاد که فرد شناسی نیست مدیریت که فرد شناسی نیست منظورم معلومه من میخوام ببینید این سرشاخه چیه من قبول دارم سرشاخه جامعه شناسی سرشاخه روانشناسی و سرشاخه خانواده شناسی ما این دانشگاه گروهمون اسمش گروه مطالعات خانواده ما چند بار همینجوری تو دانشجو دعوا میکنیم گروه ما گروه مطالعات زنان نیست گروه ما گروه مطالعات خانواده است با تمام جاها دعوا داریم ما از روز اول گروه تشکیل شده گروه مطالعات خانواده اصرار داریم ما مسئلهمون زنان نیست مسئله خانواده است البته بحث من این است که اگر شما خانواده رو مدار دونستی اون مثلا تو جایگاهش قرار میگیره حالا من خواهم میدارم با توضیح بدم ببینید
یعنی اگه یه خانواده نداشت چی دیگه
تو افق خانواده فهم میشه حالا من میگم مردم تو افق خانواده من چند تا مثال میزنم که اونم حل بشه برای شما اصلا زن بدید اصلا انسان بدون خانواده داریم ما بله این بچه بهزیستی اونم باید با خانواده به دنیا اومده خانواده رهاش کرده وگرنه این از خداش که برای همین یه کسی یاد بابا نمیشه پدر این نشه میگن اینا میگن اینقدر خانواده موضوعیت داره دقت کنید من اینجا یه جدولی کشیدم گفتم آقا این طرف تر این طرف اسلام از منظر پاسخ به این سوال که زنان در کجا هستند ببینید تلقی غرب میگه زنان را از خانه به خیابان ببرید تلقی اسلام چی میگه
داخل خانه باشه
دیگه تلقی اسلام نمیگه زنان را از خیابان به خانه ببرید میگه همه را مردان را هم از خیابان به خانه ببرید حالا میگم یعنی چی یعنی آیا مدار اصلی زندگی خیابان است یا خانه
خانه
دیگه ببین برای مردم جاش خونه است مدار زندگی اما تو دوره مدر مدار زندگی خانه است یا خیابان مدار زندگی خیابان خانه خوابگاهه برای همین است که خونه رو انقدر کوچیک می‌کنن فقط بتونی بخوابی توش چون تمام فضاها داره پمپاژ میکنه که فرق نمیکنه زنی یا مرد برو تو خیابون این لاستدن تو خیابون بلو بودن یه پدیده یه دیگه اصلا همش جذابیت اینه که تو خونه برای همین است که خونه میشه آپارتمان کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه چون که نمیتونم تو خونه زندگی کنم منظورم معلومه ببینید این دو تا تلقی حالا شما الان از ببینید میخوام بگم حتی تو اسلام آخرش میگم من اولش میگم که من میخوام چه افقی برم ببینید تو تلقی غربی که الان بر ما مسلطه خانواده رو زیر جامعه میفهمید تو تلقی اینجوری دیگه تو تلقی اسلامی که من دنبالشم جامعه رو باید زیر خانواده فهمید. بالعکس فهمید. تو ادبیات دینی ببین مثلا چند تا شاهد دیگه دارم بعد نگاه کنم. تو ادبیات دینی میگه این تمام مؤمنونه اخوان یعنی چی؟
حالت برادری و همون خانوادگی روابط
یعنی روابطی که بین مؤمنین باید باشد شراکت نیست. مؤمنی که باید شریکن به جامعه دیدن تشکیل میدن میگه آقا مؤمن شما برادری انا به علیان ابا با حاضر امه حضرت فاطمه ام امته. ببینید اصلا میگه شما روابط تو خواهر برادری پدر مادری اینجوری ببین تو جامعه شما جامعه تو افق بیار بالا خانوادش کن. اینا میگه خانواده رو بیار بالا جامعهش کن. دو تا ذهنیت حالا من مثال دیگه شو میبیسم اینو نوشتم قانون اصلی توی فضای غربی عدالت توی فضای اسلام که در واقع بحث خانواده است برای خانواده داریم میگه ما مودت و رحمته. الگوی اصلی نسبت زن و مرد میگن زن و مرد برابرن مثل کارگر و کارفرما. ببین الگویی که آقای متحرین تو مقدمه نهضت حقوق زن در اسلام میگه میگه اینها نهضت احیای حقوق زن در ادامه نهضت های احیای حقوق کارگر رخ داد. شما میبینی کارگر زیر دست کارفرما فرادسته. چی باید میگی؟ میگه آقا تو چرا فرادست این زیر دسته؟ این فرادستی زیر دستی رو به هم بزنید. تمام تمرکز دفاع از حقوق کارگر است در مقابل کارفرما. بعد وقتی ذهنیت از خانواده میشه کارگر کارفرما تمام احتمام این تبعیضی که گفتم میگن تبعیض رو برداریم این از زن مظلوم در مقابل مرد ظالم دفاع کنیم. حالا ببینید چقدر افق خانواده عوض میشه با همین ادبیات. حالا من تو خانواده بگم واقعا اینکه چون دارم تیزش میگم این گریز میزنم با همین ادبیات ادبیاتی که تو فضای غرب در روی خانواده هست حقوق کودک شد. تو ادبیات دینی حقوق کودک اینجوریه چی داریم تو ادبیات دینی؟ اون که خیلی اصرار شده در نسبت افراد حقوق کودک یا والدین
یعنی
فضای احترام به والدین به حقوق والدینه و حتی حقوقش هم تا فضای حقوق کودک. چرا؟ ببینید تفاوت دو تا رو میگم دو تا ماهیت هم. شما تو عرصه شراکت باید مواظب باشه قوی به ضعیف زور نگه. به همین همیشه این حقوق کاری هم میگیری بخوایی دفاع عدالت رو محقق کنی حقوق فرودست رو رعایت میکنی. اما تو خانواده چون روابط محبته کی به کی زور میگه؟ اونی که زور داره به اون یکی زور میگه یا اونی که محبتش کمتره به اونی که محبتش بیشتره زور میگه؟
اونی محبتش کمتره.
یعنی برای هر کسی بچه ها به والدین زور میگن نه والدین به بچه ها. درسته؟ خب وقتی بچه ها به والدین زور میگن با طرف کیو بگیری؟ با طرف والدین رو بگیری. ببین یه چیزی که اگه شما همه میفهمن اینو ولی الان چی اصرار حقوق کودک؟ چرا؟ چون فلان پدر و فلان مادر بچهش رو کودک زدن. آقا نمیگیم امکان نداره پدر مادری بچه رو کودک زدن اما فضای اصلی چیه؟ کودک زدن پدر مادر رو بچه ها رو یا کودک زدن بچه ها پدر مادر رو؟ حالا کودک زدن به عنوان مثالش نیست دارم میگم اما درست هم منظور برسونم دیگه ببینید چقدر فضا حالا من این مدر بگم بعد از این خدا برس خانواده بگم کلا همه تو تنگ میکنید. برداشت من اینه یکی از علل که تو ادبیات دینی اصرار است که زن ها از مرد ها اطاعت کنن به خاطر که اینا اطاعت نمی کنن مرد ها از زن ها اطاعت می کنن. حالا بعدا بهش فکر کنید ببینید اینجور هست یا نه. یعنی اصلا این ادبیات زنزلیلی ادبیات زنزلیلی چه ادبیات رایجیه؟ این چیه؟ ویش کدوم هم؟ کودک و والده هم همه نیست. ما داریم فضای اغلبی رو میگیم بگیم شما به کی اصرار میکنی احترام بذار؟ به اونی که نمیذاره به اون که میذاره که دیگه اصرار کردن نداره. ببینید به نحو ناخودآگاه عادی مردان که دارن اطاعت میکنن اسلام نیاز داره مرد بگه اطاعت ببینید اطاعتشو میکنه بده مرد بگه مادرت احترام بذار. ببینید ادبیات اسلامی مثلا که چیزی که من مدت ها میخوام سوال بود تو ادبیات اسلامی به شدت احترام به مادر مهمه در قبال زن. اگه دعوا شد بین زن و مادر طرف مادر تو بگیر. چرا؟ چون تو طرف زن تو میگیری. من باید بگم طرف مادر بگیر که طرف زن زیادی نگیری نه اینکه زن مهم نیست. تو بزن من داره برسونم یه شما نیا کنی تو فامیل تو اقوام دوستاتون
یعنی اونجایی رو دست میذاره که تو عمل نمی کنی. ما فکر کنیم آها این حساب طرفه، مثلا مردوز طرف فلان طرف ایاز داره به هم میزنه. ببینید چون تلقی شما عدالت نامعقوله، میگه اون اینجا این زورش بیشتر بود، زورش بیشتر بود، بعد اینو محدود کنی. چرا این زورش بیشتر بود؟ محدود نمی کنی، زورش کردن نمی اطاعت کن. ببینید زن و مرد به مسابقه کارگر و کارفرما برابر یا نه؟ زن و مرد به اصلا همه انسان ها برادر. فرقش برمیده دیگه، همون توضیح که دادم. ببینید تو فضای خیلی حالا وارد بحثش بیگه، حالا چون بحث قرآنیش بذار اینم بگم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. میگه آیه قبلش چیه؟ میگه مؤمنین برادرند. این آیه قبلش چیه؟ یادتون هست؟ آیه قبلش چیه؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. اقتتلوا نه اینکه دعوا کردن، بکش بکش رو انداختن. دو تا طائفه از مؤمنین بکش بکش رو انداختن، رفتن همدیگه رو بکشن. فاصلحوا بین و این طائفه فاصلحوا بین اخویکم دیگه، درسته؟ این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بین اخویکم. بله که بعد دیگه انما المؤمنون اخوة. شک کردم یه لحظه، بذارید من نگاه کنم قرآنو. اصلا این کتاب خدا خیلی کتاب عجیب غریبه، توصیه اکید میکنم بخونید. میدونم که گوش نمیدید به توصیه، ولی الان من توصیه هم میخونید. اصلا باز که این کارم بلاشو رو این چی نوشته توش؟
شبیه
بله؟
شاوله
ویو معنیش سرمون استفاده خودشون خوندن نمیخونه دیگه، خودشو تلفظ میکنه. خوندن که بدون معنی میشه شما میگه کتاب منطق مضافه، بدون میگم میخونه شما تلفظش میکنید. من دیروز کتاب منطق مضافه خوندم، این تلفظ کردنش صفحه 515 سوره حجرات. بله درست خوندم. نه
اشتباه خوندم.
ببینید اول که من طائفتا من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، دو تا طائفه از مؤمنین با هم جنگ شد، بهشون صلح برقرار کنید. فاین فقط احداهما علی الاخرى، اگه یکی تجاوز کرد تو داخل مؤمنین ایران و عراق با هم جنگیدن، صلح برقرار کنید. فاین فقط احداهما علی الاخرى، یکی کوتا نیومد گفت من متجاوز میخوام ادامه بده، فقاتل التي تبغي حتى تفيء. این که بنده بعد آیه بعدش که انما المؤمنون اخوه،
یکی از دوستان بعد از این جنده عربی نده، یکی این فامیله ما هست خیلی از اول چیز بود نال، اصلا کلا از عربی ها بدش میمد به خاطر این جنگ و سابقه جنگ. من گوییم برادران برسی میریم بزاره یک برادران برسی از اون پذیرهی کنن، من نمیاد خیلی باشوی تعبیر اینجوری مطلق مینداخت. میگم واقعا یه برادران برسی از این عربی ها گفت الان مخصر الان خوبی حرف من معلوم میشه ها، یعنی الان خلاصه ایران و عراق دشمن یا برادرن؟ آقا دو آشتیشون بدید. بعد این تیگر دقت کنید، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. دقت کنید شما دو تا بچه دارید، دو تا پسر دارید. گفتم بهتون اخوه تو علایات قرآنی عام از خواهر و برادر گفتو دنگ تو پنجاب. خب شما دو تا بچه دارید، حالا خواهر برادر یا برادر، دعواشون میشه فاصلحوا بین اخویکم. آیا اقتضای اصلاح بین خواهر و برادر این است که عدالت رو به مهر شرایط کنید؟
نه.
شما پدر مادر دیدید بالت دیگم چی کار میکنید؟ آبا کوتاه بیا دیگه، تو هم کوتاه بیا دیگه، حالا یه چیزی کن کوتاه بیا، این حق تو رعایت نکن، حق تو رد کن. ببینید چقدر فرقه؟ بعد خدا میگه آقا جامعه تو این مدلی ببرید جلو، ما میگیم خانواده رو اون مدلی ببرید جلو. میگفتم ببین برادر با برادر از زمین دازو فرقه، تو برادری خیلی از ظلم ها نادیده گرفته میشه، توی برابری نباید هیچ ظلمی بشه، هر ظلمی باید حقش رو کف دستش بذاریم. اون وقت تو این دوتا اون بحث اصلی من میشه که در واقع گفتم کتاب نظام بودن رو این فضا سوار شده. آیا مهمترین مسئله آیا مطهرین میگه آزادی زن و تساوی او با مرد است؟ فمینیست دوم، موج دوم، یا مهمترین مسئله این است که خانواده غیر از جامعه است و شما زیل خانواده بفهمین رو؟ ببینید برگردم سوال گم نکنید مسئله رو، مسئله بحث چی نوشت؟ آزادی زن، تساوی زن با مرد، اینا میگن غربی ها میگن مهمترین مسئله اینه در بحث زنان. شایدترین و مهمترین مسئله این است که آقا مسئله ما خانواده یه واحد اجتماعی یا یه واحد اجتماعی نیست.
مثلا
تایید چای متعالیه. بله. این شیطان که غربی ها مهمترین مسئله رو این دیدن، صفحه اول کتاب نظام خودزن، اولین صفحه پیشگفتار میگه در غرب به دلایل تاریخی مهمترین مسئله زنان آزادی زن و تساوی حقوق با مرد قلمداد شد. اما به نظر ما این مهمترین مسئله نیست. مهمترین مسئله این است که آیا خانواده یک سازمان اجتماعی است یا فرق می‌کنه با سایر سازمان اجتماعی. من خود این جمله، این همه حرف زدن، خودم جمله شاید در توضیح بدم. ببینید چیه دوباره نیا که این سوال اصلی فمینیسم درباره زن چه تصوری داریم؟ شد زنان در کجا هستند؟ در کجا هستند؟ کجا جاست؟ غربی میگن جامعه، جا جامعه است. ما این کجا جاست؟ خانواده. براش معلومه؟ خب این یعنی که ما مردم میخوایم خانوار بفرستیم تو خونه کار نکنن چی؟ تونستم نظر برسه این شب هجومی که علیه بحث ما میشه. خب حالا برگردیم به اون. برای همین شما این میخواید بگید که از زنان چه تصور داریم، قبل از که بگید زنان از کجا هستن بگید از انسان چه تصوری داری؟ آیا تصور از انسان، من آنجا این برمی میسن تصور ما از انسان اینقدر نمثلا یک موجود در حد میمون پیشرفته است؟ یعنی مدار زندگیش غریزه است، حیوانیت، شهوت و غضب، یا نه فطرت؟ تو من بحثو مفصل به شما گفتم. آیا نکته دوم تفاوت انسان ها. آیا انسان بودن انسان به دارایی ها و داشتن هاست یا به بودن ها؟ یعنی به مالکیت، به مقام، به شهرت، نمیشه دارایی ماست دیگه، خود ما که نیستیم. یا اهمیت انسان به علم نیست که درونی شده، به ایمانه، به تقوا، به اونیست که منم، به اخلاقه. معلومه؟ نوشتم مالکیت، مقام، شهرت. این برگه رو من بهتون میدم، این رو نوشتم لیستش و جدول رو بهتون میدم خواستیم تو همون سایت هم هست، همون عنوان زن یا نامرد نیا کنید، فایل این رو گوشتم. خیلی حالا این جدول دارم این پیشم برای تو خیلی چیز نشید. ببینید ارزش انسان بودن انسان به مقام و مالکیت و شهرت و این هاست؟ به وقت جاگی زن در کجا هستن، این چه مالکیتی دارن، چه مقامی دارن، چه شهرت؟ یا اساسا انسان بودن انسان به کمالات، به معنوی، اموریست که خودش شده. یه مسئله دیگه که بخوام بازم مفصل بازش کنم این است که حالا نمیشه باید بازش کنم دیگه، کار به مثابه درآمد، کار به مثابه شکوفایی، این دو تا رو بعد میکنم که توضیح بدم. میخوام چون جدول بگم یعنی چی، این فعلا دست طلب بمونه، طلبتون یکی چون میخوام توضیح بدم. یه احوال دیگه این است که آیا زندگی انسانی، انسان عرصه تنازع بقا و رقابت، یا انسان عرصه اخوت و استبق الخیرات؟ یعنی ما در نسبتمون با دیگران اصل این است که به دست بیارم و چون باید به دست بیارم باید شما رو نابود کنم. این تعبیر دارم، همه انسان گرگ انسان است، ما همش با هم دیگه دعوا میکنیم. اگرم با هم دوست بشیم به خاطر که دشمن مشترک داریم. اگه آمریکا و اسرائیل هم دست تو دست هم دیگه است، به خاطر اینکه با ایران و جبهه مقاومت مستعده. مطمئن باشین جبهه مقاومت نباشه خود آمریکا و اسرائیل با هم دعواش میشه. یعنی اگر دوستی هست به خاطر یک دشمن مشترکه. اما تو ادب دینی در قبال دیگران چی؟ بنا بر اخوت. البته من جلو بزن جلو بزن، اما تو خوبیا جلو بزن. از دیگری آیا ما سبقت داریم یا نداریم؟ زندگی اخلاقش سبقت، اما سبقت توی دنیا یا سبقت تو آخرت؟ ببینید اگر انسان شما این شد، خب خود به خود اصلا در روی زن چه تصوری دارن نمیزن در کجا هستن. میگه حالا این مؤلفه ها توسط تو الگوی ما از انسان، تو این الگوی مردانه یا زنانه؟ سوال ما این بود دیگه، کدوم الگوی مرد، این مؤلفه ها زنانه تر یا مردانه تر؟ حالا من چند تا مؤلفه رو نوشتم دوباره جد یه جدول دیگه کشتم، همین جدول رو کنم هستش بهتون میدم. معلومه زنانه است خیلی نه. اصلا همون دارم میگم دیگه، گفتم که اگه بخواد بگه کسی بگه دوتا الگو داریم. ببینید
از دو گفتم از این حرف به این شدتش من برگشتم ولی فعلا اون صحبت رو حالا این در چیجا بیاد میشه هم فضا اونوریه. الگوی مردانه، الگوی زنانه. تو الگوی مردانه اهمیت انسان در گروه عقل و اراده است. تو افق زنانه اهمیت انسان در گروه عشق و رحمته. حالا من حیا رو از این موقع که گفتم حالا دست حیا نرسته بودم اینجا حیا رو داریم. بله خوبه دیگه در قبال اراده حیا رو بودن در قبال عقل عشق یه مقدار تناسب خوبه میشه. تو افق و زندگی با عقل و اراده شیرین است یا با عشق و حیا؟ زندگی با کدوم متعالی تره؟ دوتاش با هم دیگه باید باشه ولی کدومش زندگی؟ من موقع گفتم که آقا مردها نسامات دانش رو رقم میدنن، زنان نسامات زندگی رو. زندگی با اینه، البته دانش با اینه که البته ما نیاز به این داریم. من گفتم دوتا الگو داریم. ببینید توی فضای چی؟ علم در خدمت قدرته تو فضای مردانه. علم اصلا علم بچی اصلا تو دوریمون مردانه است که علم رو بیایی چی؟ توی فضای زنانه علم هم که یاد میگیره دوباره در مسیر عشق قرار میگیره. یعنی توضیحش چیزه، یعنی دوباره تو فضای زنانه معرفتی که به دست میاره میخواد زندگیشو درست بکنه. بعد اون اگه تمرکز بذاریم به خانواده ها بخواد این، یعنی شما میگه مادرم برای تربیت بچهش نیاز دانش داره. اینو یه جایی دیگه حتی اون سنتی ده این سنتی که میگن مرد زنانه هم چی یه خلاصه بچه تربیت بکنه یا نه. حالا این یکی مقدار پیچیده است، خیلی دوست نمیدارم. تو اینجا شما عقلانیت ابزاری به شدت سر کار داری و حسابگری سر کار داری. تو اینجا با یه حالت معرفت شهودی که با حیاگری میخوره و با یه حالت ایثار، اصلا مادر مثلا زن مثلا ایثار و محبت تو خانواده نه حسابگری. اینجا اینش برخش نگه داد قابل مناقشه هست یه مقدار به حرف قدیم هم میگه ما باز نظر چیزی. تو اینجا مدیریت اساسا تو نگاه مردان از طریق کنترل و اعمال زوره. برای اصلا همه مدیریت اینجوری دارم فهمن. مدیریت خانواده چیه؟ مدیریت زنان من اونجاش از طریق ولایت و بصیرت. من همین است که مدیریت است که اینجا به تعبیری مدیریت در مدار قدرت، اینجا در مدار اقتدار. این با یه مثال براتون بگم. من خدا رحمت کنه پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری دقیقاً این بود. پدر بزرگ من از این مردهای مرد خانواده مرد سالار بود، یعنی تو کل فامیل ایشون مرد بود، یعنی همه از قدرت. تنها کسی که میتونست بر این نفوذ کنه یه کار جلوی همه خانومش هم همه دستور میداد. تنها کسی که میتونست روی نفوذ داشته باشه خانومش اقتدار. هر کسی هر کاری داشت کافی بود در مادر بزرگ من رو ببینه تا پدر بزرگ هم این کار انجام بده. تو مقام ظهور این همه کاره بود، اما تو مقام پشت پرده تو گفتم زن و شوهرم همینن. وقتی زن میخواد تو موقعیت قدرت قرار بگیره دعوا میشه. من به نظرم هر زن عاقل هم یعنی من دارش عاقل زنانه باشه میدونه چه جوریش کاری کنه شوهر اون کاری که دلش خواهد انجام بده، ولی میخواد در الگوی مردانه رفتار کنه. وقتی الگوی مردانه رفتار میشه دو تا مدیر در یک جا دعواش میشه. من دیگه اون زن و شوهر یعنی سال هاست با هم دعواشونه. بچه شون اقتدایی بود. یا این بچه گفت میدونی مشکل بابا مامان من چیه؟ دوتاشون مدیرن. خیلی من خوش اولای بچه ابتدایی فهم کرده دعوای پدر مادر. خب خانم تو هم میتونی کاملا مدیر باشی، اما مدیر بودن تو نباید از سمت مدیریت مردانه باشه. دوست منظور رسونم؟ برای همین است که اینجا قدرت میشه ریاست، اینجا قدرت میشه ولایت. مادر ولی بچه هاش هست ولی رئیس بچه هاش نیست. ولی پدر هم ولی هم رئیسه، بلکه بیشتر رئیسه تو ذهنیت ما. تو عدم دنیا پدر هم باید رئیس نباشه ولی باشه. ببینید حالا دوباره سوال میکنم، الان شما نگاه کنید انسان کدومش بیشتره؟ معلومه؟ اما حواستو باشه سوال هاست قرائت انسان اینجوری شده و وقتی قرائت انسان اینجوری شده زنها با فمینیست این هست میخواد
قرائت مردان از انسان رو برای زنها مسخر کنه.
کنشگری در اون سری بود، کنشگری زن چگونه باید باشه؟ از جنس کنشگری مرد. خروجیش چی میشه؟ اون سخن نمیگه، نامرد میشه. کنشگری به مثابه مرد، و چون این مرد نیست، نسخه تقلبی مرد میشه. زود و چی انگلیسی به کلمه دارن اما تو فارسی شپ پزودو میگیسن، میره زودو میخونن، پیش خونده نمیشه. میگن که مثلا زودو ساینس شپ علم، علم دروغین. مثلا شما میگن که یه علم داره، یه مثلا جادوگری و رمالی و چیزا داری، اونو میگن زودو ساینس، علم دروغین. حالا میگن زودو من نامرد، یعنی شبه مردی که مرد نیست، نه کلاق خاص یا دفتر کپی اموزه به حالتر خودشم فراموش کرد. میتونن مثل مرد عمل کنن تو اصلا اشتباه؟ آره میتونن. یه نکته استاد داشت گفت این حدیث خیلی حدیث مهمه، ما ضعف البدن اما قویت علیه نیه. اگر شما تصمیم بگیرید کاری بکنید، بدنتون کم نمیاره، نیتتون به هر چیز قدیم بشه، بدن حمایت میکنه. یعنی آیا زنها میتونن مثل مردها برن سختترین مشاغل اشتباه رو انجام بدن؟ شدنش میتونند اگه بخواند. اما آیا میخوان؟ آیا روند زندگی هست؟ دوست دارم تعبیرش میگفتش که مثل چیز گوید جرن فمینیسم و جرن چیز، یه موجی میاد بعد از این مدت میخوابه. حالا قدر اگه بحث رو ببینیم ایشون رو گفت به خاطر این که اگه انسان بخواد کاری انجام بده، این انجامش میده، انجام میده، گفت برای زنها همه کاری تو عالم خواهم کرد. ولی بعد از یه مدت خلاصه زنها میگن ما که نمیدونیم این کار رو بکنیم تو عالم. بعد از یه مدت که این کار کردن دیگه اونی که قرار بود باشن نیستن، میرن تو جای خودشون، دوباره همون روند عادی کنشگری زنها رو انجام میدن. خب پس تا اینجا بحث من این شد که یه الگوی کنشگری داریم، زن به مثابه نامرده، زن میخواد زن و مرد فرق نداشته باشه تو کنشگری، خروجیش میشه که زن الگوی نامرد میشه. دو تا الگوی دیگه هم که بخواستم بگم مساعدت به این مسئله کار اینجا پیجا نوشته و الان همینجا توضیح میدن. الگوی دیگه که برای کنشگری زن مطرح شد، من رو فعلا تک کنم باید
تو چرا با همه این که دنبال حق مثلا رای و حق مالکیت با همه این که ما میدونیم این رو حقوق تمرکز کردن، ولی باز
نه موج دوم دیگه حقوق مسئله شو نیست، موج دوم مسئله برابری جنسیتیه، موج اول حقوقه.
بس این از هم ابتدا مثلا که با این حقوق شروع شد،
چرا شروع شد؟ نقطه شایده میگه چون مسئله جامعه شد نه خانواده. یعنی خانواده رو گفتم با این فرق تعبیر دقیق میکنه، میگه نهضت احیای حقوق زن ادامه نهضت کارگری بود.
ما میگم کنشگری حقوقی که از همونجا بکرده حالا تعمیدی بود تصمیم بود خیلی به هم نزدیدن اونتا اگر اون فمینیسم میگم که داره این کار میکنه، اون کنشگری میکنه که به حقوقش برسه، کنشگری که نمیتونه که صرفا وقت خیال باشه.
چرا؟ چرا؟ همون خواهیم دو تا افقه، یه عده دنبال حقوق هم بگیم وقتی طرف به اونها شهرت داشته باشیم این دیگه حقوق نیستش که.
خب اینو خیلی کمه
باید واقعا
نزدیم
اتفاقا دعوایی که دارن مطرح میکنن یارگیری کنن تو حقوقه، ولی کاری که خودشون میکنن اصراری که دارن آموزشی که دارن چه کنشگریه فضای فمینیست اون کاری که در تبدیل ببین این وقتی میخواد بحث بکنه میگه حقوق شما تعریف شد، حقوق تعریف شد بیا کلاس های آموزشی چی تو کلاس ها چیه یادت نه چجوری بری همه جا وارد بشی، چجوری این کارو بکنی، چجوری اون کارو بکنی، کنشگری به شما آموزش میدن. من گفتم دو تا قبول دارم، من خیلی در هم تنیده است، ولی من دو تا فضا یه بار مسئله شما مسئله حقوقیه، الان معضل اصلی ما با این خانم ها کنشگری شونه نه حقوقشون، و اینا شما هر چه حق بهشون بدید دائما اصلا مطرح شدن موضوعیت داره، مقام رسیدن موضوعیت داره، مقام غیر از حقوقه، دعوا رو حقوق پیش میبرن، میگن این حق ماست، اما مسئله ما ورودش رو نشون بده. ببینید
اسلامی
دیگه دعواش حقوقیه. بله. بشه ادبیاتشون حقوقیه ولی بیشتر نه، من بدل فمینیست من گفتم موج دوم هم اون فمینیست اسلامی. ببینید ادبیات ایران اصلا موج اول به حقوق اومد جلو. منتها از حقوق اومد سراغ تبعیض جنسیت. تبع شما تیم من اکبر تو خره حقوق باشه واسه. تبعیض دیگه بی نو. اما دعوا سر این است که من خودم برداشتم این که واقعا مسئله‌ش این است که وسط میدان بودن، چون میخواد کنشگری بکنه، کنشگری تو جامعه میبینه، برای اینکه من حقوقش رو میخوام،
به من حق بدید این گونه باشم. این دو تا قبول دارم، خیلی تنه تنه میدن، اما دو تا لحاظه. من گفتم اینا اصلا آقای زیبایی دیدن که اول بار من شنیدم جو سه تا قصد کرد، ارجی تکمیل گروهی. ولی من که واقعا الان این حرف من زن به مسابقه نامر بحثی توفق کنشگریه، نه بحثی توفق حقوق. من دارم اگر به زنان میگن اینجوری واره چی؟ چرا اینجوری رو بچید؟ بخاطر که حقوقتون رو دست بیارید. این حقوقه هست، ولی اون وروده این ابعادی داره که اون یکی ابعاد رفلتی. حالا من گذنه لنگه بشو بگم، این دو دست در معلوم میشه. ببینید، فمینیست گفت زن و مرد تفاوت دارن بیاد تو جامعه. الگوی دیگری که برای کنشگری تو خود قبل هم خود کنشگری زن داریم مطرح کنیم، مثلا ما یاد باشه پس زن داریم کنشگری زن، یه الگو فمینیست بود. الگوی دیگه نظام سرمایه داری بود. نظام سرمایه داری عملا یه الگوی جدیدی از زن ارائه داد. یه چالشی من اینو تو بحث حجاب مفصل گفتم، اگه خواستید توی نزدیک 8 درس گفتار توی سلاسیما در شد 5-6 برای پیداش پخشش کردن تو سایت خودم هم هست به عنوان مسئله حجاب بذارید تو سایت من. این خلاصه این که دارم میگم خلاصه 8 جلسه است. ببینید خیلی خلاصه‌اش رو میگم، نظام سرمایه داری وارد گور شد، چیکار کرد؟ یک الگوی جدید از کنشگری بود. پس الگوی یک زن به مسابقه نامرد بود که میخواست، یعنی در واقع میگفت تفاوت ندارن، اما خروجیش زن به مسابقه نامرد شد. الگوی دو زن زنه اما به مسابقه، حالا آیا چی تعبیر گفت، کنیز یا به مسابقه معشوقه. دو تا الگو تو فضای چیز هست که بیشتر کنیزه، در واقع زن به مسابقه امر جنسی. اینجا بگم دقت کنید،
یعنی هر
ستاش
هست
استاد
چی؟ هر ستاش هست، هم معشوقه هم کنیز.
آره حالا الان توضیح بدم با توضیح هم معلوم میشه منظور کنیز و معشوقه چیه. ببینید من یکم از این نظام سرمایه داری توضیح بدم، امیدوارم برسم این کار که اینجا نوشتم هم توضیح بدم. این بحث مفصل داره، من چند جلسه بحث کردم سرش، سر یه بار بحث از زهرا من این دفعه ایام فاطمی اصل بحث رو باز کردم. تیتوار میگم براتون، نظام سرمایه داری یه بلایی سر ماها آورده. اینجا نوشتن داشتن و بودن، این دوتاش کاملا تو فاز نظام سرمایه داری معنی پیدا میکنه. ببینید اصلا نظام سرمایه داری چجوری رقم خورد پیدا شد تو عالم؟ دور که ما الان اعتماد رو شما درس مبانی جامعه شناسی دارید دیگه؟
ده.
همین کلی دادی؟
آره،
آره،
من
چند روش
تبریز
کرد.
یه چیزی
که
خیلی به
این مبانی مرد کنم. بله، دور که ما گفتم دارتون؟ دور که ما گفته باشن، یه همه تقریم باید شهنه باشید. ببینید، دور که میاد بحث تقسیم کار رو مطرح میکنه به اونم تحول مهمی گرفتن. تقسیم کار چیه؟ تقسیم کار به زبان خیلی ساده اینه که شما اصلا میگن داستانی که هم چیزی بود. یه بنده خدایی بود کارخانه کفش داشت. این که حال کار من میگم کارخانه کفش، نمیدونم کارخانه چی بوده. فرقی کارخانه کفش داشت. قبل از تقسیم کار کارخانه کفش چی بود؟ 10 نفر کارگر داشت که هر کارگری مستقلا کفش درست میکرد. کارخانهش این بود. هر کارگری کفش درست میکرد. این اومد گفت به جای اینکه هر کارگری یک کفش درست کنه، تو بیا چرمو ببر. تو بیا کفشو ببر. تو بیا دوخت اینجاشو بزن. تو بیا سوراخاشو بزن. تو این دارو بکن. تقسیم کار کرد. وقتی تقسیم کار کرد، یه دفعه اگه مثلا هر کارگر در روز دو تا کفش درست میکرد، با تقسیم میگم جمع شد 20 تا، با تقسیم کار در روز 100 تا کفش درست شد. این تقسیم کار یک ثمره، این تقسیم کار شما الان دیگه همه جا میبینید، شما همه کارهای مدرن تقسیم کاره. شما فقط تو صنایع دستی هنوز تقسیم کار نمیبینید. به صنایع دستی ویژگیش اینه که تقسیم کار نیست، نه فرش و طرح کلشو میبافه، نمیدونم مثلا کوزه درست بود. دیدی که صنایع دستی، صنایع دستی اون باقای فهم صنایع دستی بشه، بسرا صنایع دستی. خود مارکس تعریف خیلی قشنگی از این مسئله داره. بحث تلسواری کالایلا بهتون گفتن، دیدگاه مارکس رو گفتن براتون،
گفتن که
کارگر نمیدونم کارگر شده آهنی این کارگر ببینید کالا از کارگر جدا شد خیلی معنای عمیقیه. چی میگه؟ میگه که شما تو دوره سنتی که زندگی میکردی، کالای شما به کسی که کالا رو تولید کرده بود هویت داد، شما به کالا هویت دادی، یه رابطه تعاملی بود. برای همین شما میگه مسجد شیخ لطف الله، میگه مثلا هر چیزی رو با آدمش میشناسی. بعد از شما سوال کنن، شما دو راهی، آقا مخیر بشید بین داشتن مسجد شیخ لطف الله یا داشتن خود شیخ لطف الله، کدومش بهتره؟ خودش بهتره، چون ایستادنده اینه، اینو داشته باشید باز برات شما اینو تولید میکنه. اون من این طرف با کار کردنش رشد میکرد، آقای مطهری بحث تحلیل تحلیل چه اگه بخونه یه کلی دوزه میده که آقا کار موجب شکوفایی انسانه. کدوم کار؟ کاری که شما با کار انجام دادن رشد میکنید. من اون بحث گفتم بریم ایو فاطمه تو افق زنانه خانوم خانه از هر دستش هنری میبارید. یادتون این تعابیر میگفت هر انگشتش یه هنر داره. یعنی این کار میکرد، مربا درست میکرد، افراد میومدن مربا رو خانم درست کرده خیلی خوشمزه تره، غذا رو درست میکرد، خون تونستم منظور رو بگم کارهای هر کاری که انجام میداد با این کار کسب هویت میکرد، هویتش با کارش گره خورده بود. تو نظام تقسیم کار دیگه معلوم نیست کالا مال کیه. الان همین کفش رو کی درست کرده؟ الان این وایس کردن منو کی درست کرده؟ معلوم نیست. استاندارد میاد، استاندارد میگه اصلا نباید معلوم بشه. استاندارد یعنی این با اون یکیش نبایدش فرقی بکنه. استاندارد که هم فکر خیلی خوبیه، کاملا ضد انسانی یه بلحاظ فرهنگی ها میگه آقا من مشتری که میخوام اینو بخرم باید بدونم این همون قبلی است و همون قبلی است، نه که یکیش اینجوری باشه یکیش اونجوری. چون بیشتر بعد از اینکه چرا، چون کارگر انگیزه کار نداره. چون وقتی سر دستی طرف تمام تلاشش رو میکنه خوب بسازه. چرا؟ چون اگه بد بسازه مشتری پیدا میکنه. اما تو تقسیم کار به من چه اهمیت داره؟ من پولامو میگیرم این پیچه رو به من ده. من پولامو میگیرم این کارو انجام بدم. خراب در ماشین ایران خودرو افتضاح در به من چه رفت داره؟ به کی رفت داره؟ به ایشی، به اون ساد، به مدیر عاملش رفت داره، به من که رفت، من کارگر که رفت نداره. درست منظور برسونم؟ کار تنها خاصیتش چیه؟ این است که پول به من بده. برای ارزش کارها کاملا در گروه پول شد. قبلا کار اعتبارش رو پیدا میکرد. این ما این بچه‌مون چون خونمون، ما خونمون همیشه چیه؟ تلویزیونمون میگفتش که تا قبل از اینکه بچه‌مون به سن 2-3 سالگی برسه کانالایی که نگاه میکردم دیدی نه 30 تا کانال عکس گذاشته. بعد از اینکه بچه‌مون به سن 3 سالگی رسید تنها کانالی که می‌بینم پویا. ما الان مدت‌ها خونمون فقط کانال پویا می‌بینیم. برای همین اقوام این کارتون‌ها رو من دیگه یاد گرفتم. بعد این دخترم اون خیلی زرد کرد یه تلویزیون میره نه کارتون پهلوانا تمام قسمتش رو من دیدم. بس که تو خونه ما پخش شده فکر کنم هر قسمتش بالای 30 بار پخش شده باشه. این پهلوانا رو دیگه ببینید تو پهلوان اگه این مثال کارتون می‌دیدم چون من دیدم خیلی دارن دیدم تو پهلوانا کارها اعتبار افراده نه پول. تو پهلوانا فقط اون داروغه است که بخواد چی اون چی اسمش چی هستش اسمش نه اینقدر دیدم با اون یادم یه چیزی داره دیگه یه داروغه ای داره که میخواد چیز اون فقط دنبال پوله یا خود شاه دنبال پوله. مردم با یا یه دونه تاجر هستن خیلی دنبال پوله ولی این آدم دنبال پول تو نگاه مردم پایینه. خود پوریا آهنگره نمیدونم اون یکی نمدماله اون یکی هر کسی با کارش اعتبار اشتباهی پیدا میکنه. اما وقتی شما اومدید تو این افق وقتیش چه فرق داره من پیچ اینو ببندم یا پیچ اینو ببندم؟ کارگر کارگر دیگه فرقش چیه؟ پولش کجا بهتره؟ تو این افق همه ما کارگریم. پزشکان کارگرن، مهندسان کارگرن. اینا برای چی اینقدر پزشکی رو بورسه؟ به خاطر اینکه پولش همه بیشتره. برای همین اما چند درصد پزشکا به خاطر خدا میرن؟ خیلی درصد قلیل. چرا اینقدر میکشن انسانها رو؟ میکشن معلومه منظورم چیه؟ پول نمیدیم مداوا نمیکنم. من اصلا اصلا که پول به دست بیارم. ارزش من اون وقت پولداری سرمایه داری موجب اعتبار اجتماعی میشه. نمیشه نظام سرمایه داری دارایی موجب اعتبار میشه نه بودن. ببین تو نظام سنتی کار کاری میکرد که بودنت باید بود. شیخ بودن شیخ لطف الله از مسجد شیخ لطف الله بالاتر هم مثلا مسجد زدن. اما تو دوره مدرن اگه شما مخیر بشی این ماشینه نمیدونم اسمای ماشین هم که بلد نیستیم یه ماشین گلونا رو بگید حالا دیگه یه ماشینه که خیلی قیمتی شد چی؟
پورشه.
پورشه آها خوبه. اگه شما مخیر بشی این پورشه داغون بشی یا کار داره ببینه کدوم به سر بدره؟ یک دهم قیمت پورشه نیستش دیگه. تونستم منظور برسونن؟ یعنی این چون اهمیت این پول کارگر مرد هزار تا دیگه کارگر بودن اینا تو کارگر بیجاش میاریم. این پورشه قیمتش بالاتر از این کارگر است. ارزشش به همین اون یارو کارخونه داد کارخونه های همین معدن این دعوایی که چند وقت شروع داد جان انسان مهم نیست. این پول در من بیاشو میدم راحت. چه اهمیت داره من چیز بکنم؟ این تفکر جهانیه. ببین این نظام سرمایه داریه. تو نظام سرمایه داری مهمترین کاری که میکنه نظام سرمایه داری تمام بودنهای شما تبدیل دارایی میکنه. شاهکار میکنه. شاهکار معنی آباد کنه کار بی خودی زده دینه ولی واقعا فوق العاده است. آقا ما بهترین ارزش تو ارزش‌های دینی لاقل بهترینه، یکی از بهترین ارزش‌ها علم بود، غیر اینه چیکار کرده با علم ما اساتید دانشگاه؟ تبدیلش می‌کنیم به پول. اصلا علم من استاد دانشگاه اگه به دارایی تبدیل نشه ارزش نداره. برای همین من باید چیکار بشم؟ استاد من استاد تمامم، باید پاسانی یا دانشجو می‌دونستید؟ جهت اطلاع شما من استاد تمامم، آقای پارسانی آخه من استاد تمام، آقای پارسانی دانشی ها شو آخه ایشون انصافه، این مروته، این تونست مزدور برسونم دیگه. آخه او که حتی خیلی بیشتر کار کرده بلده. چرا؟ چون من بلد بودم دانشم و بلد بودن وقت داشتم، چون وقت نداشتم، یعنی ایشون بلده دانشم و دا بودنم تبدیل به دارایی کردم، مقالات علم پژوهشی نوشتم، امتیاز جمع کردم، فلان کردم، بیزار کردم، رتبه استادی گرفتم. رتبه استادی چی داره برای من؟ اعتبار اجتماعی داره، پول داره، چی داره، چی داره؟ واقعا بودن من از آقای پاسنه رفت بالاتر؟ خواهی میفهمم که نه، من دارم بلا دیگه. در این حال ببینید ماها استاد، من دارم بردم از خودمون شروع کنم، همه ما کارگر نظام سرمایه داریم، ارزشمون به مدرکمونه، به استاد تمیمونه، به این حال ارزشمون به دانشمون نیست. شخصی شما میگه آی پارسانی رو من میدونم خیلی آدم بهتر از سوزن چیه، اگه من میتونم آی پارسانی وقتی تو فضایی میخوای رساله بگیری آقا ما مگه استاد تمامش نوشته باشه و برم تو سوزن چی رسال منظور برسونم؟ حالا یه معدود آدم های اصلا میگه نه ما میخوایم بریم کار علمی بکنیم، اون هستن بریم فضای دانشگاه، فضای علمی نیست، علم معنی رشد. برای همین است که مقالات مزخرف تا دلت بخواد نوشته میشه، برای همین رساله های مزخرف تا دلت بخواد، چون همه قرار مدرک بگیرند، معلومه. این میشه تبدیل. خب حالا ببینید نظام سرمایه‌داری چیکار کرد؟ فمینیست که اومد زن ها آورد دست میدان، نظام سرمایه‌داری خانم چه معطلی، شعارا رو ولش کن، بیا پولشو ببر، نونشو بخور، تو چیزی داری آقایون ندارن. چی داری؟ سرمایه جنسی. کی داره سرمایه جنسیو؟ خانم. خب بیا خودت پولشو بخور، و چه دیگری پولشو بخوره؟ خودت پولشو بخور. برای همه این تلقی غلطیه، اونا خواستن از این استفاده کنن. اصلا نظام سرمایه‌داری اول خودت رو تبدیل به دارایی میکنه، خودت رو تبدیل به دارایی میکنی، بعد اونونش رو میخوره. یعنی اول من استاد دانشگاه علم خودم رو تبدیل به دارایی کردم، نظام سرمایه‌داری کارش پیش میره. وگرنه اگه من این کار نمیکردم هزاری هم میامد من کتک میدن نمیدن چیز نمیشدش، تبدیل نمیشد که. خود زن میگه من یه چیزی دارم که میتونم تبدیلش کنم به سرمایه. آقا امر جنسی تو امر وجودی بود یا سرمایه بود، دارایی بود؟ منظورم معلومه؟ کجا بوده؟ نه، پدیده کنشگری زن. آقا اینو دارم تعریف میکنم، شما فاحشه‌گری از قدیم وجود داشت، اما این به عنوان همه زن رو بیان این کار بکنن،
همین زن رو بیان این کار بکنن
تشویق میشن. ببینید نمیگه فقط فاحشه‌گری، امر جنسی که فقط فاحشه‌گری نیست، جلوه نمای خود از این مطلبایی که تو ادبیات
میگه نونشو بخور، مثال میذارم،
نون هر چیز به ازای خودشه. یه مقاله نوشته شده در مورد مشهد، عنوان مقاله شدن بیاد بینم جام نمیشته میشه. حالا فرآیند در مورد چی جنسی استفاده جنسی زنان کارمند مشهدی برای ارتقای شغلی، همچین عبارتشه. موضوعش اینه چجوری زنان کارمند تو مشهد، نه توی مثلا تهران روزمره، همه جا زنان کارمند چجوری از امر جنسی برای ارتقای شغلی استفاده میکنن، اشبگری کلکیت اومدن، ناز کردن توی ارتقای شغلی معاون مدیر. منظورم برای نون بخور فقط نیمیتی شما تعمید نیست، هر جور موقعیت به دست آوردن به زنان میگه تو کنشگری، تو زنی به مثابه کنیز یا زنی به مثابه معشوقه. فرق معشوق و کنیز چیه؟ معشوقه از باب امر جنسی میرن سراغش، ولی خودش هم کیف میکنه، خودش هم چیده. کنیز از باب امر جنسی میرن سراغش، خودش بهره نمیبره. این کنیز هم فاحشه ها که فاحشه‌گری یک کالای بسیار پردرآمد تو جهان شده، اما از اون مهمتری معشوقه هست. یعنی به همه زنان میگه شما میتونید با معشوقه‌گری، با عشوه‌گری جایگاه پیدا کنید تو جامعه. منظور معلوم شد؟ یعنی تو کنشگریت با امر جنسی باشه، با امر جنسی وارد کنشگری بشو، وقتی با امر جنسی کنشگری کردی اقبال به تو پیدا میشه، وقتی اقبال به تو پیدا شد جایگاه سلبریتی خانم. سلبریتی خانم چیکار داره میکنه؟ داره با امر جنسی خودش اعتبار پیدا میکنه. چرا؟ چون دارایی مهم شده، کار مساوی درآمد. نه کار دارم میکنه دیگه. من اصلا منظور برسونه. ببینید الگوی کنشگری زن، یک فمینیسته. من حالا تو من دیگه فقط چون بحثم تمام شد. توی اونجا اون بحث حجاب مفصل گفتم. گفتم فوق‌العاده است کار اسلام. الگوی کنشگری نظام سرمایه‌داری برای نظام فمینیستی برای زن مردانه بود. الگوی نظام سرمایه‌داری برای زن زنانه است اما انسانی نیست. انسانی یعنی مؤلفه ها حیوانی است. درسته؟ الگوی اسلام برای کنشگری اون بحث حجاب من اینه. اسلام الگوی کنشگری چیه بمونه مفهوم اصلیش؟ اون مسیحی آنجا باز کرد گفتم آه اسلام با پدیده حجاب چیکار کرده؟ دو تا حرف داره میزنه. یک، زنان کنشگرند. حجاب برای کجاست؟ برای خونه است یا برای بیرونه؟ برای بیرونه. یعنی اونجایی که میخواد کنشگر اجتماعی بشه حجاب میکنه. زنان کنشگرند اما زنند و انسانند. یعنی الگوی حجاب اگه شما هم مفهوم حیا اینه که ما بحث کردیم داشته باشید، زیر مفهوم حیا الگوی کنشگری خاص برای زنان داره تولید میشه که میگه زنها ورودشون تو جامعه با مردها متفاوته. مردها چجوری ورود پیدا میکنن؟ زنها نیاز اینجوری پیدا کنن. برای شما تو جامعه اسلامی زن معلومه که زنه. حالا شما تو خیلی جاهایی میری معلومه که زنه. معلومه آقا اینا بعضی وقتا موهاشونو بلند میکنن، خانوما رو مدل سرام میزنن. ولی تو جامعه اسلامی معلومه که زنه. و اصلا این ببینید تو جامعه سرمایه‌داری معلومه که زنه. اما زنه در افق حیوانیت این زنه که میگه که حق نداره من نگاه حیوانی بکنی. من بحث حجاب کردم گفتم خیلی من اصلا قصه میگیره. حجاب که الگوی کنشگری زن مسلمانه که خدا از 400 سال طراحی کرده برای امروز ما شده چیزی که الان کنشگری زن دختر ما چی شده با بی‌حجابی. ببین اشتباهات بنیادی نیست که تو کشور ما رخ داده. یه کاری کردیم طرف میخواد بگه من زنم من کنشگرم رو سرشو برمی‌داره. این معلومه ما غلط رفتیم جلو. ما می‌خواستیم بگیم آقا تو قضیه کنشگری رو سری بود تو برای چه زن تو فرانسه رو سری می‌ذاره؟ برای چه تو آمریکا رو سری می‌ذاره؟ برای چه رو سریش تو فرانسه می‌جنگه؟ واقعا رو سری چه رو سری؟ رو سری توی قمیادش که بی‌حجاب. منظور معلومه؟ ببین معنای دیگری از کنشگری رو حجاب داره تو جهان رقم میزنه. ما گیر یه دعوای فقهی فردی هستیم. من تو سخنرانی مفصل بحث کردم گفتم حجاب به خودی خودش یه حکم 80-90 شریعته. اصلا حکم مهمی نیست. احکام شریعت دلالت اهمیت بهش برید. نماز، روزه، حج، زکات، چی بیاید پایین‌تر محرمات بهش برید. زنا، چی فلان، شراب فلان در مقایسه با زنا خاری، زناکاری و شراب خاری و فلان و بیسار و بهمان حجاب کجاست؟ حجاب بدتر یا زناکاری؟ از قابل مقایسه نیست. یعنی به لحاظ خودی خودش خیلی عقبه. اما میدونید چی کار داره میکنه؟ دعوای هویتی شده. حجاب داره الگویی برای کنشگری زن مسلمان میاره که این الگو هم زنانه است هم انسانی. برخلاف الگوی فمینیستی که زنانه نیست و برخلاف الگوی سرمایه‌داری که انسانی نیست. یعنی اونی که فمینیست ها دنبالش بودن رو اسلام ایدئالش داره به زنان میده. مدت اینقدر ما بد انعاش کردیم که الان باید از حجاب دفاع کنیم. من تو سخنرانی میگم ما باید به حجاب حمله کنیم. چرا از حجاب دفاع کنیم؟ ما باید بگیم ما الگویی داریم شما ندارید. آقا میگفتش که چیزه ما باید طلبکار باشیم. ما حجاب میگه ما طلبکاریم از جهان. ما این ورش هستیم. ببخشید حالا دیگه وقتمون هم گذشت، جلسه طولانی شد. من دیگه می‌خواستم وارد بحث قرآنیش بشم اما تونستم منظورم رو بگم. اون نکته‌ای که من می‌خواستم بگم حجاب نماد کنشگریه. خود الگوی کنشگری زنانه چیه؟ اونی که من تو سخنرانی بهش رسیدم. نمیگم حتما اینه ولی فعلا تو ذهنم خیلی مدل قویه. اگه شما افق اصلی رو خانواده ببینید به نظر میرسه الگوی مادر. الگوی مادر الگوی عالی زنانه است. بعدا تحمل کردم الان حرفی است که هنوز برای خودم قطعی نشده. الگوی دوم الگوی خواهر. یعنی ما دو تا الگو برای زن. آقا الگوی مادر این همه زنها باید مادر بشن؟ نه. الگوی مادر شما به حضرت زهرا میگه چی؟ ام ابیها. آیا مادر پدرش بود؟ مفهوم ام مادری یه مفهوم به شدت زنانه است که طرف نیازی نیست بچه داشته باشه. یه نوع کنشگری اجتماعیه. حضرت زهرا ام ابی هاست، کنشگر اجتماعیه یا نه فقط مادر بچه هاشه. ما که بگیم حضرت زهرا مادر ماست، یعنی مثلا ما بچه امام حسن حسین ما، منظور معلومه؟ ببینید یه مادری، یه الگویی برای زن. من تو سخنرانی به شدت از الگوی مادری دفاع میکنم که بگم ما باید این الگوی مادری رو برای زن ترویج کنیم. اون وقت جالبه تو الگوی مادری، اگه الگوی مادری بیاد جلو، امر جنسی میره کنار، یعنی اون نگاه جنسی. مثال بزنم برای شما،
یعنی زن با اون نقش مادرش باید
به
تو جامعه.
آره آره، با اون نقش مادرش. مثال بزنم همین آقای دکتر اسلامی تنها خودمون ایشون رو قبلا توی یکی همین ساختمانای همین پردیسان، یکی آپارتمانا بودیم، یعنی خانه خونه مستقر خریدیم، گفت توی آپارتمانا بودیم، توی آپارتمان ما، تو مجتمع مسکونی ما یه خانمی بود، همه ما، من گفتم خود تو هم گفت آره، گفت همه ما بهش گفتیم مامان، گفت همه اعضای مجتمع به این خانم گفتن مامان. اینا میخوان مسخره کنن این خانم رو، میخوان دست بیندازن، یا نه این خانم یه برخوردی با همه اعضای مجتمع داره که همه بهش میگن مامان. تونستم منظور رو بگن الگوی کنشگری؟ این ممکن است مادر نباشه، ممکن بچه هم نداشته باشه الگوی کنش. یه من دیگه وقتم تموم شد، یه کتابی یه خانومی، دو تا خانوم نوشتن مادر و دخترن، اسم کتابش ای خدایا، یه عکس کتانی دختری، دختری که پای کفشش کتانیه رو جلدشه، سرکار علیه، اسم کتاب سرکار علیه، کتاب خیلی قشنگی. یه مادر و دختر نوشتن خودشونو تو موقعیت مختلف، این مادر و دختر توضیح دارن، مثلا رفتن هواپیما سوار شدن، یه بار سوار شدن هواپیما رو مادر گزارش میکنه، یه بار دختر گزارش میکنه، رفتن مثلا پارک، یا مادر گزارش میکنه یا دختر گزارش میکنه، موقعیت مختلف این دوتا هم. بعد اینا یه کسی من کتاب رو بخونم خیلی خوش آمد، گفت میاد تو رونمایی یه کتاب، گفتم آره، حالا من کتابی که خودم نمیشناسم افرادو نه اینا رفتم رونمایش، بعد گفتم میدونید خود هم مادر و دخترم اونجا بودن، اولین بار دیدم، گفتم میدونید الگوی ایدئال تو که آخر معلوم نیست الگو چیه، خودشون میگن که شکاف نسل رو دارن توضیح میدن، خب مسئله براشون چیز نشده. بهش گفتم میدونید الگوی ایدئال تو ذهن شما دو نفر چی بوده؟ گفتن نه. گفتم مادر بوده. گفتن یعنی چی؟ گفتن ببینید تمام جایی که دو تاتون توافق دارید این کار بهتره، یعنی یه زنی تو موقعیت‌های مختلف، یه زن خلبانه، یه زن نمی‌دونن گزارش کنن، یه زنی نمی‌دونن مثلا یه شرکت چیز زده خیلی، یه زنی هی تو دیدارهاش گفتگو می‌کنن، گفتن نیا کنید تمام زنایی که تصمیم می‌گیرید وقتی کار مادرانه می‌کنه، نه کار مادرانه معنی که بچه داری بکنه ها، یعنی مادر چیه؟ با رحمت و بدون انتظار مواجهه انجام میده، این کار مادرانه، این کار رو میکنه، همه تون این رو میپسندیم، حتی اونجایی که هم اختلاف داریم. ببینید این قبلا من این رو میگفتم، من این که الگوی مادری که نداره الگوی مطلوب زنانه است، الان تحصیل کردم گفتم آقا ما دو تا الگو داریم، الگوی مادری الگوی ایدئال زنانه است، اما یه الگوی سطح پایین تر هم داریم، الگوی خواهری، الگوی خواهری هم به نظر ما، یعنی ما نمیتونیم اون رو بگیم اقلا زنها کم گیره، خیلی زنها کم میارن، اما الگوی خواهری الگوی ساده تری، الگوی خواهری چیزه، من گفتم الگوی مادری میشه حضرت زهرا، الگوی خواهری از زینب، الگوی خواهری یه مقداری حق هم برای خودش قائله، یه مقداری در عرض، نه کاملا از بالا هیچی برای اون یکی قائل نباشه. من برداشت خودم دقت کنید، من الگوی کنشگری زن رو از تو خود خانواده دارم در میارم، قبل الگوی کنشگری رو از تو خیابون در آوردن، من از تو خانواده در آوردم. این تقریبا می‌خواستم اون نکاتی که می‌خواستم بگم تقریبا اینجا گفته بشه دیگه. حالا این اگه خواستید این بحث رو بیشتر بخونید، اون یا همون سخنرانی زن یا نامرد مسئله این است، عنوانش اینه زن یا نامرد مسئله این است، توی سایت هم هست، این صفحه‌ش هم توی همون سایت بزنید چیزه این بعد اینا میتونم بهتون اینا عکس بگیرم، ولی اونجا هم هستش، میتونید راحت دانلودش کنید.
مقاله داشتیم یا هم
سخنرانیه، بعد سخنرانی خلاصه شو اونجا تو سایت نوشته، همینجوری به صورت فایل گذاشتم.
حجاب
میگید؟ نه حجاب، اون حجاب که دارم میگم 8 جلسه، من زیاد بحث حجاب کردم، 8 جلسه است به عنوان مسئله حجاب، گذشته، حال، آینده. اینو تلویزیون فکر کنم 7 8 بار 5 6 بار لااقل چیزی پخشش کرده.
شبکه چند
هست؟ شبکه 4، نه شبکه
مشهور چیزی داریم.
شما توی همون سایت من بذارید مسئله حجاب گذاشته، حالا هم حجاب بذارید میادش، بعد این اومدش من لینک تمام فیلماشو تو تلویزیون گذاشتم،
نه اونجا میتونید کامل نگاه کنید. خب السلام علیکم و رحمت الله. این حتی یه تیکه از اون بحثه، اون بحث حجاب، ولی اونجا منم حجاب از زاویه مختلف و بحث تمدنیشو مفصل گفتم. السلام علیکم و رحمت الله. خب من این جلسه تقریبا اون نکاتی که کنشگری میخواستم بگم گفتم. از جلسه بعد انشاءالله میخوام وارد بحث آیات بشم، اون حقوقی رو یه اشاره میکنم وارد که بحث تفصیلی آیات بشیم. اگه فرصت کردید برای جلسه بعد سوره اعراف آیات اولش لاغل 5 6 آیه 7 8 آیه رو بخونید، یه روش هم تعاملی بکنید که من خوام وارد شم. سلام بعد بفرمایید.
Thank you.